وقتی برای اسلاید درست کردن نبود. خب سلام و خوش آمدید. امروز 29 آبان ماه 1397. این 4 ساعت و 4 ساعت هفته آینده 8 ساعت راجع به اسکیزوفرنی و اختلالات مرتبط باش صحبت میکنیم، یعنی اختلالات سایکوتیک. توی DSM-5 یه اصطلاحی به کار رفته تحت عنوان اسکیزوفرنیا اسپکتروم. اسپکتروم میدون یعنی طیف، و اینکه این اصطلاح اسکیزوفرنیا اسپکتروم به کار رفته معناش این هست که اسکیزوفرنی دیگه معلوم شده که یک بیماری خاص نیست، بلکه تعدادی از بیماری هاست که اینها وجوه مشترکی دارن و ما اون وجوه مشترک رو میشناسیم. در نتیجه آدم هایی رو که فعلا در تشخیص اسکیزوفرنیا میگذاریم ممکنه خیلی با هم متفاوت باشن، پاسخ به درمانشون متفاوت باشه، زمینه ژنتیکشون متفاوت باشه، سبب شناسیشون متفاوت باشه، پیشاگهیشون متفاوت باشه، و در نتیجه ما یه طیف بیماری داریم که به دلیل وجوه مشترکی اینها رو در یک طبقه قرار دادیم. حتما این اتفاق میفته که 20 سال بعد 30 سال بعد اینها دیگه انقدر دیتا جمع بشه که اینها رو به بیماری‌های جداگانه طبقه بندی کنن، ولی الان ما در واقع به همین صورت طیفی میشناسیم. تو DSM-4 و DSM-های قبلی ویژگی که وجود داشت اینه که یک بیماری رو تحت عنوان بیماری اسکیزوفرنیا میشناختیم و بعد برش ساب تایپ قائل میشدیم که تفاوت‌های بین بیماران اسکیزوفرنیا رو با این طبقه بندی بشناسیم، مثلا ساب تایپ پارانوید تایپ، ساب تایپ هبفرنیک تایپ که بعدن اسمش شد دیسورگانایز اسکیزوفرنی، ساب تایپ کاتاتونیک. یعنی انگار یه بیماری وجود داره با 4 تظاهرات مختلف، اما الان این ساب تایپ ها از DSM-5 برداشته شده، در عوض اسم اختلال شده اسکیزوفرنیا اسپکتروم، و این نشون میده که ما دیگه به عنوان اینکه یک ساب تایپ اسکیزوفرنی به اسم ساب تایپ پارانوید هست که خیلی با ساب تایپ دیسورگانایز متفاوته و خیلی با ساب تایپ کاتاتونیا متفاوته نداریم، بلکه اینا واقعا بیماری های جداگانه هستن. خب خود اسکیزوفرنی یکی از اولین واژه های مورد وفاق و اجماع در روانپزشکی هست، یعنی حدود 120 سال هست که روانپزشکان دارن از واژه اسکیزوفرنیا استفاده میکنن، برخلاف بسیاری از واژه ها در روانپزشکی که دیگه در واقع تاریخ مصرفش از دست داده و از روانپزشکی حذف شده و فقط به عنوان واژه های تاریخی ازش نام میبریم، مثل هیستریا، مثل ترانسکشوالیسم، مثل عرض کنم خدمتتون که پارافرنیا، مثل بوفه دلیران، مثل خیلی واژه ها که قبلا توی واژگان روانپزشکی بوده و الان دیگه از این واژگان حذف شده، ولی واژه اسکیزوفرنیا رو از زمانی که اوژن بلولر یا یوگین بلولر استاد یونگ 130-140 سال پیش در بیمارستان بولگهولتزری سوئیس این واژه رو نامگذاری کرد، تا الان این واژه به کار میره. و به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در واقع وفاق وجود داره راجبی که همچین بیماری هست، حالا راجب سبب شناسیش، راجب درمانش، راجب خیلی چیز اختلاف نظر وجود داره، ولی به خاطر اینکه علائم خیلی برجسته و پرومیننته در اسکیزوفرنیا، در نتیجه راجب اینکه همچین اختلالی وجود داره بین روانپزشکان در جاهای مختلف دنیا در طول دهه ها وفاق وجود داشته که همچین اختلالی وجود داره و این اسم باقی مونده. اما این اسم لزوماً بهترین اسم برای اسکیزوفرنی نیست. از نظر تاریخی بدونید که 2 در نامگذاری اسکیزوفرنی خیلی نقش داشتن، یکی همین یوگین بلولر که سوئیسی بود و همینطور که گفتم توی بیمارستان بولتورسری زوریخ کار میکرد و استاد یون بود، که واژه اسکیزوفرنیا رو ایشون به کار برد. اسکیزو از در واقع اسکیسم گرفته میشه که به معنی پاره پاره شدنه، و فرن هم که به معنی فکر هست. بنابراین اسکیزوفرنیا معناش این هست که فکر یک نفر پاره پاره شده. باورتون میشه الان از ذهنم رفت اسکیزو ببینیم. خب فرین یعنی فکر، اسکیزم یعنی پاره پاره شدن. بنابراین پاره پاره شدن فکر اسمی بود که یوگین بلولر گذاشت، در حالی که قبل از این اسم دیگری رو بندیکت مورل به کار برده بود. بندیکت مورل که یک روانپزشک فرانسوی بود و حدود 30-40 سال قبل از اینکه این اسم رو بذاره یوگین بلولر، بندیکت مورل اسمش رو گذاشته بود. بله، دمانس پرکوز. دمنس پرکوز. اینجوری فرانسویشی درسته؟ نه، پرکوز. بعد اسم فرانسویش این گذاشته بود که بعداً امیل کریپلین آلمانی این اسم رو به لاتین تحت عنوان پرکوکس دیمنشیا نامگذاری کرد. خب یوگین بلولر به نظرش میومد که هسته مرکزی اسکیزوفرنیا چهار ویژگی که هر چهارتاش با آ نمایش داد، یکی از اون چهار آ افکت به معنی عاطفه و ویژگی که در اسکیزوفرنیا وجود داره فلت شدن افکت. فلت شدن افکت یعنی تظاهرات عاطفی. براتون جا گرفتن اینجا براتون جا گرفتن، دو نفرم جا گرفتن. آره، فلت شدن افکت یا اینپروپریت شدن افکت، یعنی بروز عاطفی یه نفر محدود بشه یا نامتناسب بشه. نامتناسب شدن یعنی چی؟ یعنی یه نفر مثلا بدون اینکه شرایط خوشحالی کننده ای باشه یا اصلا بدون اینکه خوشحال باشه و موقعیت خوشحالی باشه داره ولخندی میکنه. گارگلینگ که به معنی قرقره کردنه، ولخندی ترجمهش کردن. یه آدمی اینجوری نشسته، بیماری اسکیزوفرن داره اینجوری نگاه میکنه، میخنده با جمع میکنه و میگه خوشحالی، مثلا واکنشی نشون نمیده ولی ولخندی میکنه. این میشه اینپروپریت افکت. از اون ور قضیه فلت افکت یعنی که شما میبینی در تمام طولی که صحبت میکنه خیلی مونوتون صحبت میکنه، عواطفی ازش نمیبینی، حتی راجع به غم‌های زندگیش، دردهای زندگیش، سوگ‌ها و داغ‌دیدگی‌هاش صحبت میکنه یا راجع به توفیق‌هاش صحبت میکنه، این افکت جا به جا نمیشه. پس یکی از اون ویژگی‌های اسکیزوفرنیا از نظر یوگین بلولر تغییر کردن افکت هست. دیگری اوتیسم، نه به معنای بیماری اوتیسم که امروز جزو بیماری‌های نورودیولپمنتال مغز هست و خودش یه طیف بیماری، بلکه اوتیسم معنی لغویش یعنی در درون خود خزیدن، یعنی یک دنیای خصوصی برای خود داشتن. به اندازه‌ای که ما یک دنیای خصوصی داشته باشیم که از دنیای عمومیمون پررنگ‌تر باشه، به اون اندازه در واقع اوتیستیک هستیم. خب در نتیجه اساساً آدم‌های درونگرا نسبت به آدم‌های برونگرا اوتیستیک‌تر هستن. آدم‌هایی که پنهان کارن، یعنی نمیتونن با دیگران صمیمیت و این رو داشته باشن که راجع به خودشون با دیگران صحبت کنن، سلف دیسکلوزر داشته باشن، اوتیستیک‌تر هستن. به این معنا اوتیستیک یکی از ویژگی‌های بیماران اسکیزوفرنی این هست که صمیمیتشون با دیگران، اینتیمیسیشون با دیگران مختل میشه و هی در یک دنیای درونی تری فرو میغلطن، تا جایی که ممکنه به گفتگوهایی که در محیط هست بی توجه باشن، ولی گفتگوهای ذهنی خودشون رو باهاش چنان برخورد کنن که انگار صدایی از بیرون هست. یا به اتفاقات واقعی دنیا مثل این که مثلا کیا محل میدن بهشون یا محل بهشون نمیدن بی توجه باشن، ولی در دنیای درونیشون پادشاه سرزمین فرشتگان مثلا باشن یا جنیان باشن. این میشه ویژگی اوتیسمی که اینجا راجبش صحبت میکنه. ویژگی سومی که توی این ماجرا هست امبیوالنس یا دودلی، دوگانگی، یعنی وقتی که میخوان تصمیم بگیرن یه حالت مرددی دارند. چه موقع عمل شما تردیدشون رو میبینید، مثلا ممکنه ببینید یه بیمار اسکیزوفرنی دستش رو دستگیره دره، نه باز میکنه نه دستش رو بر میداره، یا ممکنه ببینید که حتی در یک وضعیت های عجیب و غریبی یا وضعیت مثل مجسمه واسطاده، من ریسمش میگن، مثلا اینجوری واسطاده انگار مثلا داره میره فیکس شده. این رو یوگن بلوره به خاطر امبیولنس دید. همینطور راجع به احساساتشون نسبت به دیگران هم این امبیولنس وجود داره، یعنی اینکه یکی رو دوست دارن یا یکی رو دوست ندارن، یک کاری رو دوست دارن یک کاری رو دوست ندارن، که ممکنه این باعث بشه فرد رو به صورت اموتیویشنال ببینید، یعنی این آدم انگار به نظر میاد که موتیویشن هیچ کاری رو نداره، ولی پشتش یک امبیولنس، یعنی نمیدونه که میخواد یا نمیخواد. این امبیولنسه. و آخریش چی بود؟ اسوسییشن یا تدائی، نظام تدائی ها. اسوسییشن یا تدائی یعنی اینکه ما در واقع شبکه تدائی هایی که داریم یک شبکه مرتبطی هست. مثلا به ما میگن گاو، یا یاد شیر میفتیم، یا یاد خر میفتیم، یا یاد گله میفتیم، یا یاد گاوداری میفتیم. اما اگر ما بگن گاو، مثلا ما یاد آپولو 11 بیفتیم، یا به ما بگن آپولو 11 یاد گاو بیفتیم، این انگار اسوسییشن همون به هم خورده. یه شکلی از به هم خوردن اسوسییشن در زبان خودش رو نشون میده، به این معنا که ما میدونیم که یک ساختار نحوی در زبان وجود داره که مثلا بعد از فاعل باید مثلا مفعول بیاد، مثلا علی حسن را زد. اما انگار در ذهن یک بیمار اسکیزوفرنیا یکی از چیزهایی که اتفاق میفته این هست که این ارتباطات نحوی بین واژه ها از بین میره، و خیلی وقتا شما میبینید که حتی جمله تشکیل نمیشه، که به این حالت میگن یک فرم فراست آفازیا. میدونید آفازیا یعنی ناتوانی در گفتار. خب یکی از علائم اختلالات نوروکاگنیتیو مثل بعضی از سکته های مغزی، آفازی برنیکه، آفازی بروک های آیتونه، این رو بهش میگن یه جور فرم فراست. باز این واژه هم فرانسوی، من برای همین باید نگاه کنم این لاشه درست بنویسم. بهش میگن یه جور فرم فراست آفازی ها وجود داره. حالا خودتون بعدن پیدا کن یا من بعد پیدا میکنم نیستم. یه فکر میکنم اینجا هم یه ای وجود داره. فرم فراست مثل فراستریتد فرم، یه چیز ناکام مونده از آفازیا وجود داره، و شما میبینید که یه نفر ممکنه حتی انقدر واژگانش به هم بریزه که شما فقط یک ورد سالاد ازش بشنوید، یک سالاد کلمات ازش بشنوید. خب از نظر یوگن بلولر محور اسکیزوفرنیا این ویژگی هاست، و اینا علائم پرایمری اسکیزوفرنیا هست، و بعد یه سری علائم سکندری وجود داره که اون علائمی هست که هممون اسکیزوفرنیا و کلن سایکوز رو به اون علائم میشناسیم. دیلوژن، هزیان یعنی باورهای غیر منطقی غیر فرهنگی، و هالوسینیشن یا توهم یعنی ادراک های بدون محرک. خب برخلاف یوگین بلولر، امیل کرپلین که نفر دومیه که توی اسکیزوفرنیا خیلی نقش داشت، به نظرش اومد که علائم اولیه اسکیزوفرنی همین هزیان و توهم هستن. کار دیگه ای که امیل کرپلین کرد این بود که واژه بیماری منیک دپرسیو رو، همون چیزی که امروزه بهش میگیم اختلال دو قطبی، امیل کرپلین این واژه رو معرفی کرد. و به نظر امیل کرپلین اومد که ما لازم این دوتا بیماری مهم رو که اسم یکیش رو گذاشت دمن پرکوکس دیمنشیا و اسم یکی هم گذاشت منیک دپرسیو، از هم سوا کنیم. و این تذکر امیل کرپلین دقیقا تذکر درستی بود، به خاطر اینکه همونطوری که بیماران اسکیزوفرنیا ممکنه دچار هزیان و توهم بشن به شکل شایع، همونطور هم بیمارانی که اختلال دو قطبی یا منیک دپرسیو دارن به شکل شایع دچار توهم و هزیان میشن. و خیلی وقتا وقتی که ما تمرکز ذهنمون رو این هست که هذیان و توهم علامت اساسی اسکیزوفرنیا هست، بیمارانی که اختلال دو قطبی دارن، حالا چه در فاز افسردگی چه در فاز مانیا دیلوژن یا هالوسینیشن دارن، به غلط اونها رو تشخیص اسکیزوفرنیا میذاریم. و این به غلط تشخیص دادن دو تا مسئله داره، یه مسئله درمانی و یک مسئله اجتماعی. مسئله اجتماعیش اینه که خب اسکیزوفرنیا یک برچسب سنگین تریه، چون همون میدونیم که بیماری که دچار اسکیزوفرنیا میشه هیچ وقت ریکاوری کامل پیدا نمیکنه و اون افت عمل کردی که توش رخ میده دیگه لایف لانگ باش خواهد بود، تمام اون باش خواهد بود. اما کسانی که دچار اختلال دو قطبی هستن دوره های فولی ریکاوری دارن و اگر درمانشون خوب انجام بشه و ریلپس هاشون اود هاشون کم بشه، ممکنه که عملکردشون افت نکنه. یعنی ما مثلا همکاران روانپزشکی داریم که اختلال دو قطبی دارن ولی روانپزشکن، دارن خودشون تشخیص میدن، درمان میکنن، دو قطبی رو درمان میکنن، راجع به دو قطبی تحقیق میکنن و خودشون توی دوره مثلا دانشجویی بارها به خاطر حمله های منیک مثلا یا دپرسیو بیمارستان بستری شدن، ولی خب عملکردشون افت نکرده به طوری که رزیدنتی هم قبول شدن و بنابراین منیک دپرسیو بودن یا دو قطبی بودن یه برچسب خیلی سبکتری از در حالی اسکیزوفرنیا بودن در واقع آدم رو از خیلی از پوزیشن های اجتماعی محروم میکنه. مسئله دوم این هست که اگر ما تشخیص اسکیزوفرنیا بذاریم، بار درمان رو از نظر دارویی میذاریم رو داروهای آنتی سایکوتیک، در حالی که اگر تشخیص اختلال خلقی بذاریم، بار درمان رو میذاریم رو داروهای موزرگولیتور تنظیم کننده خلق و فقط در دوره‌هایی که علائم سایکوز وجود داره داروهای آنتی سایکوتیک میدیم. داروهای آنتی سایکوتیک نسبت به داروهای موزرگولیتور عوارض جانبی کمتری دارن. بنابراین اینکه ما یه آدمی رو که بایپولار هست تشخیص اسکیزوفرنیا بذاریم و داروی آنتی سایکوتیک بهش بدیم، هم نتیجه درمان کمتر خواهد بود، هم عوارض جانبی درمان بیشتر خواهد بود. بنابراین امیل کرپلین که اساس تشخیص رو گذاشت روی هذیان و توهم، در این حال توجه به این داشت که بین این دوتا اهمیت تفکیک بین این دوتا راجبش تذکر بده. اما یوگن بلولر که اساس درمان رو گذاشت روی این چهار ای، خب طبیعتاً چون توهم و هذیان به نظرش علائم ثانویه بودن، اون وقت دیگه تفاوت در واقع تشخیص اسکیزوفرنیا با تشخیصی مثل منیک دپرسیو با هم اشتباه گرفته نمیشد، چون ما در بیماران منیک دپرسیو این علائم رو نداریم. بنابراین این دو نفر در نامگذاری اسکیزوفرنیا و در اینکه کدوم علائم خیلی علائم مهمی باشه نقش مهمی داشتن. خب اینا کسانی هستن که اثرات کارشون همچنان برای ما باقی مونده، ولی یه سری از آدم‌ها نظریاتی دادن که از نظر تاریخی فقط ما مرور می‌کنیم ولی خیلی امروزه برای ما مهم نیست. یکی از اونها ارنست کرشمر بود. ارنست کرشمر که اونا فکر می‌کنم آلمانی بود اگه درست یاد داد، خیلی ارتباط بین تیپ بدنی و بیماری های روانپزشکی رو مطرح کرد. در اون زمان آدم ها رو از نظر تیپ بدنی به چهار تیپ طبقه بندی میکردن. اینو دیگه نمی نویسم چون مسئله ارزشمندی نیست امروز برای ما. تیپ آستنیک، تیپ اتلتیک، تیپ پیکنیکیان و تیپ دیسپلاستیک. پیکنیک تیپ، برای اینکه یادتون بمونه مثل کسی که پیکنیک میره، آدم های توپل و مثلا گونه دار و اینجوری آدم های گرد، اونا میشن پیکنیکیان تیپ. تیپ آستنیک یعنی مثل آستنیا که معنی خسته است، آدم های بلند و لاغر و استخوانی. تیپ آتلتیک یعنی آدم های چارشونه و عضلانی. و تیپ دیسپلاستیک یعنی آدم هایی که یک کج و معوجی دارن توی بدنشون. و از نظر ارنست کرشمر آدم هایی که پیکنیکیان بودن بیشتر ممکن بود که دو قطبی دو چارش بشن، اما آدم های آتلتیک و آستنیک و عرض کنم که دیسپلاستیک بیشتر ممکن بود دچار اسکیزوفرنیا بشن، ولی این نظریه رد شد. بنابراین فقط نظر تاریخی نظریه ارنست کرشمر رو در این حوزه میخونیم. بعضی از نظریات دیگه کرشمر نظریات جالبی هست، مثلا در یه جا گفته که ستون فقرات اجتماع آدمهای دیستایمیک هستن. حالا دیستایمیک امروز ما به آدمهایی میگیم که خلق افسرده مزمن دارن، ولی دیستایمیک در زمان ارنست کرشمر به آدمهای خشک و جدی و عرض کنم که منضبط و سختگیر گفته میشد، یعنی مثلا تیپ های ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی الان، یا اگر بخوایم آرکیتایپال شنو دابل یعنی اسم بذاریم تیپ هفایستوس تایپ. میگه اینا ستون فقرات اجتماع، یعنی با اینکه بهشون شما میگین حالت خوب نیست، چرا اینقدر جدی، چرا شوخی نمیکنی، چرا اینقدر سختگیری، ولی ستون فقرات اجتماع هم اینا هستن. اگه اینا نباشن اصلا اجتماع رو هم بند نمیاد. حالا اگه اسم دیستایمیک دیزوردر رو که اون گفته برداریم جاش بذاریم ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی هفایستوس تایپ ها، اون وقت میبینیم حرفش خیلی حرف جالبی هست. به هر حال نظرات دیگه ای کرشمر داره که ممکنه جالب باشه، ولی در این زمینه نظرش از نظر تاریخی دیگه کنار رفته. کسی دیگه که در حوزه اسکیزوفرنی نظر پردازی کرد آدمی بود به اسم کورت شنایدر، که کورت شنایدر راجع به این صحبت کرد که بعضی از علائم اختصاصی برای اسکیزوفرنیا. مثلا چه علائمی؟ مثلا آدمی که صداهای توهمی را داره از اندامهای بدنش میشنوه، مثلا دستش میاره لبه گوشش میگه این دستم داره مثلا به من میگه که باید خودتو بندازی پایین، صدای توهمی که از اندامهای بدن میاد. یا مثلا هذیانهای بیزار، هذیانهای عجیب و غریب، مثل هذیانی که مثلا رفتم دندون پزشکی، دندون پزشکی هم یه دستگاه تو دندونم کار گذاشته که اون داره فکرای منو میخونه، به اون مخابره میکنه و اون توی سازمانشون فکرای منو داره به اشتراک میذاره. این هذیان ها بیزاره، به معنی که همچین چیزی خب معمولا در دنیای رئال اتفاق نمیفته، خیلی سورئال هست. کورت شنایدری علائمی رو تحت عنوان علائم درجه اول شنایدری، علائم درجه دوم شنایدری طبقه بندی کرد که علائم درجه اول شنایدری یکیش هم باشه شما میگید اسکیزوفرنیا، اما علائم درجه دوم شنایدری باید حداقل دو تاش باشه که شما بگید اسکیزوفرنیا. ولی خب این ماجرا هم رد شد، یعنی معلوم شد که اون علائمی که شنایدر به اسکیزوفرنی نسبت میداد به عنوان علائم درجه اول شنایدری، ممکنه یه آدمی در دوره مانیا، در دوره مانیک، یا یه آدمی در دوره دپرشن همون علائم رو داشته باشه، یا سایکوزهای غیر اسکیزوفرنی مثل اسکیزوافکتیو دیزوردر، مثل اسکیزوفرنی فرم دیزوردر که جلسه بعد بهشون میرزیم ممکنه داشته باشه. بنابراین ممکنه شما همچنان این واژه‌های علائم درجه اول شنایدری و درجه دوم شنایدری رو بشنوید، ولی دیگه اینها به جز ارزش تاریخی ارزش دیگری نداره. آدم دیگری که توی اسکیزوفرنی خیلی کار کرد کارل یاسپرز معروف بود. کارل یاسپرز که یک فیلسوف روان پزشک بود، هم در فلسفه و هم در روان پزشکی آدم بسیار در واقع معروفی بود که در حوزه مقابله با فاشیسم و نازیسم هم در آلمان فعالیت‌های زیادی داشت. یکی از چیزهایی که برای یاسپرز خیلی مهم بود این بود که ما درمانگرها، کلینیسیان‌ها تجربه پدیدارشناسانه بیمار سایکوتیک رو درک بکنیم و معانی نمادینی که علائم سایکوز براش داره، که به این روش یاسپرز میگن فنومنولوژی در روانپزشکی، تلاش درمانگر برای اینکه خودش رو در جای اون بذاره و همون امپاتی که چند دهه بعد عرض کنم که راجرز راجع به این درمان کلاینت اورینتد صحبت کرد که مهمترین تکنیک درمانی امپاتی باشه. خب همون زمانهایی که یاسپرز این نظری رو میداد، یونگ هم همین باورها رو داشت. یعنی یونگ هم داشت سعی میکرد که اگر یه آدمی مثلا میگه که من اهل کره ماه هستم، یا یه آدمی میگه مثلا پدر و مادر من پدر و مادر واقعی من نباشن، یه جوری این دنیای پدیدارشناسانه اون رو درک بکنه، به معنی این که اگر چنین چیزی وجود داشته باشد یک فرد چه احساسی داره، اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد که ما میدونی واقعیت نداره، تجربه درونی یه نفر در چنین موقعیتی فکر میکنه صداهای مغزش رو دارن توی تلویزیون ها پخش میکنن چه تجربه خواهد بود. بنابراین یاسپرز و یون از این حیث به اسکیزوفرنیا پرداختن، معانی نمادین و سیمبولیک و درک دنیای پدیدارشناسانه فیزیک، کسی که دچار سایکوزه، که امروز کمتر به این جنبه پرداخته میشه به دلیل اینکه خب ما میتونیم دارو بدیم علائم رو پاکشون بکنیم، بنابراین کمتر حداقل از نظر اقتصادی مقرون به صرفه به نظر میرسه که درمانگر ساعتها وقت صرف بکنه و یک حرفهای یک فردی که اسکیزوفرنیا هست گوش کنه و در نمایش او وارد بشه تا او رو درک بکنه. یون در یکی از خاطراتی که توی بخش بیماران من در کتاب خاطرات رویاها اندیشه هاش هست ذکر میکنه که یک زن مسن دچار کرونیک اسکیزوفرنیا که در واقع دهه ها از عمرش رو تو بیمارستان روانپزشک اون موقع که در واقع آسایشگاهی آسیلون بود گذرانده بود، صدای از بدنش میشنید، از زانو، از آرنج، از سینه اینا، که اون صدایی بهش میگفت باید برای دکترها انجیل بخونی. و یون میگه که من 5 سال هفته در میون 1 ساعت وقت گذاشتم و پیش این زن میرفتم و میگفتم خب برای من انجیل رو بخون. و بعد از این 5 سال این خانم صداها رو فقط از نیمی از بدنش میشنید و بنابراین من گفتم 50% بوده، نیمی از بدنش دیگه صدا نمیده. و بعد وقتی که صرف این مراجعه کردم رو برای فروید تعریف کردم، فروید در پایان گفت یونگ عزیز بعد از همه این حرفا به من بگو چطور تونستی 5 سال تمام این موجود ماده ناخوشایند رو تحمل بکنی. به هر حال این گفتمان رو هم یونگ از فروید و از خودش و بیمارانش نقل کرده. خب این هم یه دیدگاه بود. آدم دیگه که اینجا توی بخش تاریخ چرا جوش صحبت کرده آدولف میر بود. آدولف میر یک نگاهی رو باید روان پزشکی کرد به اسم سایکوبیولوژی، یعنی این که در واقع ارتباط بین سایک و بیولوژی از دست نره، چون اون موقع دوری بود که روانکاوی خیلی در واقع رواج پیدا کرد، مد شده بود و انگار که بیماری های روانی رو دیگه لازم نیست توشون به هورمون ها فکر بکنیم، به سلامت جسمانی فکر بکنیم، در حالی که یه دوره قبل از اون مثلا در دوره ارنست کریشمر بیماری های روانی رو اینجوری میشناختن که شما تیپ بدنی یکی رو بشناسی بیماری روانیش هم میتونی بشناسی. یعنی یه موقع از اون ور بوم در واقع در تاریخ روانپزشکی افتادیم که همه چیز انقدر بیولوژیکه، شاید رو قیافه یه نفر میتونی یا از روش اندازه جمجمه یه نفر، بندیکت مورل مثلا یه آدم دیگه بود که یک روشی رو به اسم جمجمه شناسی ابداع کرده بود که شما از روی ابعاد جمجمه و نسبت‌های اون میتونی بیماری‌های روانی رو تشخیص بده. یعنی این همه مثلا بیماری‌های روانی اساساً بیولوژیکه. از اون ور قضیه جنبش روانکاوی اومده بود دیگه، به حدی که مثلا یاسپرز و یون فکر میکردن که شما باید در دنیای پدیدارشناسی و اون آدم بری درک کنی. آدولف میر در اون دوره اومد این حد وسط رو گرفت، سایکوبیولوژی، که ما هم باید توجه داشته باشیم به جنبه های فیزیولوژیک در بیماری و هم باید توجه داشته باشیم به قول خود یون به جای این یا آن به سمت این و آن بریم، که همین دیدگاهی است که امروز در روان پزشکی وجود داره. خب اینا راجع به تاریخچه اسکیزوفرنی و نامگذاریش، و اما اپیدمیولوژیش. فراوانی اسکیزوفرنی در جامعه 5 در 1000، یعنی از هر 1000 نفر جمعیت 5 نفر دچار اسکیزوفرنیا هستن. و پس ما یه جمعیت مثلا 1 میلیونی میشه چند تا؟ 5000 نفر در 1 میلیون نفر. حالا در مثلا 100 میلیون نفر میشه 500000 نفر. پس ما که الان نزدیک 80 میلیون جمعیتمونه، به اندازه یک جمعیت چند نفری؟ 400000 نفری. آره 400000 نفری میشه 5 در 1000 دیگه. 5 در 1000، حالا فکر کنید ما 50 میلیون مثلا چند 100 میلیون 50 میلیون یا 100 میلیون نفر حالا فکر کنید اینا با هم میره، بنابراین میشه 500000، که حالا ما 80 میلیونی مثلا 400000 نفر. یعنی به اندازه یک شهر 400000 نفری، شهرهای 400000 نفری رو تو ذهنتون بیارید، ما در یک کشور بیمار اسکیزوفرنیا داریم. این در تمام دنیا تقریبا ثابته، بنابراین به نظر میرسه که ماجرا اصلا جنبه فرهنگی نداره، در همه فرهنگ ها اسکیزوفرنیا وجود داره. یه سری اسکیزوفرنیا پک، یه سری جیبه های اسکیزوفرنیا توی دنیا داریم که مال نژادهای خاصیه. مثلا در یکی از نژادهای اسکیمو میزان ممکنه 30% بیشتر باشه، که اون جاهای مختلف از دنیا یک انباشتگی وجود داره که اون جاها از نظر فرهنگی به هم شبیه نیستن، بلکه به نظر میرسه که از نظر ژنتیکی بیشتر باشه. و بخصوص اون جاها جاهای فضاهای بسته‌ای هست که آدم‌ها با همدیگه مرتب در واقع در اشتراک ژنی هستن، دخترمو پسرمو دختر دایی پسر خاله و اینجوری با هم در اشتراک هستن، بنابراین ژن اسکیزوفرنیا اونجا یه جوری پک میشه، بیشتر میشه. اما در تمام دنیا وجود داره. اما میزان اسکیزوفرنیا در طول عمر، ما در اپیدمیولوژی یه سری شاخص‌های آماری داریم، یکیش هست در واقع پریوالانس در جمعیت، میزان وقوع در جمعیت، میزان وجود در جمعیت، یکی هم هست لایف لاین پریوالانس، یعنی پریوالانس در تمام عمر. پریوالانس در تمام عمر یعنی اینکه آدمایی که اسکیزوفرنی نیستن ولی احتمال داره در تمام عمر اسکیزوفرنیا بگیرن، اونها رو هم ما حساب بکنیم، یعنی طول عمر یه آدم و میزان اسکیزوفرنی. بنابراین آدمای زیادی هستن که الان اسکیزوفرنی نیستن چون نوزادن، چون بچن، اما قرار در 25 سالگی اسکیزوفرنی بگیرن. پس پریوالانس لایف لانگ خیلی بیشتر از پریوالانس موجود هست و همینطور آدمهایی هستن که در واقع میمیرن بعضی آدمهای دیگه اسکیزوفرنی میشن. بس وقتی توی جامعه میریم پریوالانس میسنجیم 5 در 1000، اما وقتی که اونجوری اندازه میگیریم حدود 0.5%، یعنی حدود 10 برابر این شما لایف لاین پریوالانس داریم. ولی اصلا این به این معنی نیست که شما فکر کنید در ایران مثلا ما 5 میلیون اسکیزوفرنیا داریم. این لایف لاین پریوالانس با این کراس سکشنال پریوالانس با هم دیگه متفاوته و لایف لاین پریوالانس همیشه مثلا 10 برابر کراس سکشنال پریوالانس. اینم راجبه پریوالانس. از نظر جنسی زن و مرد به یک اندازه اسکیزوفرنیا میگیرن، ولی یک تفاوتی در الگوی اسکیزوفرنیای زنها و مردها وجود داره و اونی که مردها 1 دهه زودتر از اسکیزوفرنی زنها دچار اسکیزوفرنیا میشن. یعنی سن شروع اسکیزوفرنیا در مردها بین 10 تا 25 سالگی، یعنی تو نوجوانی مردها دچار اسکیزوفرنیشون شروع میکنه، اما تر زنها سن شروع شایعشون بین 20 تا 25 تا 35 سالگی است و یه پیک بعد از 40 سالگی هم دارن. بنابراین چون زنها اسکیزوفرنیشون 10 سال دیرتر شروع میشه، پروگنوز اسکیزوفرنی توشون بهتره، یعنی در واقع اون عملکردهای پایه‌ای رو کسب کرده فرد بعد دچار اسکیزوفرنی میشه، با اینکه رگرشن پیدا میکنه و سوشال دریفت پیدا میکنه، افت اجتماعی پیدا میکنه، ولی در واقع پروگنوزش بهتره. هرچی سن شروع اسکیزوفرنیا بالا میره، چه در مرد چه در زن، پیشاگهی بهتر میشه، پاسخ به درمان بهتر میشه. بنابراین مردان اسکیزوفرنی پیشاگهی بدتری نسبت به زنان دچار اسکیزوفرنیا دارن. بعد سن شروع اسکیزوفرنی روی تیپ علامت شناسی اسکیزوفرنی هم تاثیر میذاره، یعنی مرد وقتی سن اسکیزوفرنی شروع اسکیزوفرنی پایین تر هست، میزان علائم منفی یا نگاتیو سیمتوم بیشتر هست که بعداً راجع به نگاتیو و پوزیتیو سیمتوم مفصل تر صحبت میکنم. علائم منفی مثل رعایت نکردن بهداشت، مثل در واقع اوتیسم، مثل در واقع ارتباط اجتماعی نگرفتن اینا، و علائم نوروکاگنیتیو مثل اختلال در توجه و تمرکز بیشتر میشه. اما سن که بالاتر میره علائم منفی کمتره و با اینکه علائم مثبت خیلی بارزتره، ولی پروگنوزش بهتره و به درمان بهتر جواب میده نسبت به علائم منفی، البته بر اساس داروهایی که فعلا داریم. اما فرایند تولید داروها اینقدر سریع و شدید هست که ممکنه مثلا در 30 سال آینده کل این چیزایی که راجع به پروگنوز میگیم متفاوت باشه، چون داروهایی از نسل‌های جدید ایجاد بشه. خب این هم راجع به اپیدمیولوژی و عوامل مربوط به ژنتیک بیماری ها. بستگان درجه اول یک بیماری اسکیزوفرنی 10 برابر دیگران احتمال داره که دچار اسکیزوفرنیا بشه. بنابراین این بیماری ژنتیک بودنش خیلی بارز هست. هر وقت سردتون شد باز بگین روشن کنم. گرم شد نه؟ نه؟ آره. بستگان یه بیماری اسکیزوفرنی 10 برابر ممکنه دچار اسکیزوفرنیا بشن. عرض کنم خدمتتون که 2 قلوهای مونوزیگوت احتمال این که یکیشون که میگیره دیگری هم بگیره 50%، یعنی 50 برابر جمعیت عمومیه، چون هر کدوم از ما 1% احتمال داره در طول عمر دچار اسکیزوفرنیا بشیم، اما اونها 50%، 50% جمعیت عمومی. این اهمیت ژنتیک رو نشون میده و این نسبت به 2 قلوهای دیزیگوت، یعنی 2 قلوهایی که در واقع از یه مادر و پدر هستن در یک رحم همزمان با هم زایمان پیدا کردن، اما مربوط به 2 تا در واقع سلول تخم جداگانه بودن، اونها مونوزیگوت ها 4 تا 5 برابر اونها کانکوردنس داره اسکیزوفرنیا توشون. کانکوردنس یعنی یک قولی که میگیره اون یکی هم بگیره. کوموربیدیتی یعنی یه بیماری که نفر میگیره یه بیماری دیگه هم بگیره. یعنی یه نفر که هم اسکیزوفرنیا داره هم دپرشن داره بهش میگن کوموربیدیتی. اما این اصطلاح کانکوردنس وقتی هست که یه نفر میگیره اون یکی هم بگیره. پس در دو قلوهای دیزیگوت نسبت به دو قلوهای مونوزیگوت اسکیزوفرنی خیلی کمتره. مونوزیگوت ها کانکوردنس اسکیزوفرنی توشون 4 تا 5 برابره که میشه اونا 50%، اینا مثلا میشه حدود 25% یا مثلا 10% 15%. خب این نشون میده که سهم ژن خیلی سهم مهمی هست، از این حیث که دو قلوها به اخر از نظر تربیتی در یه خانواده هستن و وقتی یکیشون میگیره اون یکی بگیره یا نگیره، سهم ژن نسبت به سهم عوامل محیطی از عوامل رحمی گرفته تا عوامل فرهنگی رو نشون میده. ماجرای دیگه‌ای که در اسکیزوفرنیا وجود داره اینه که دیدن کسانی که در واقع فرزند پذیری پیدا میکنن، یعنی پدر مادرشون از دست میدن یا پدر مادرشون رو ازشون جدا میشن و میرن ادابتد میشن در یک خانواده، میزان احتمال اسکیزوفرنی در اینها از نظر آماری شبیه به خانواده پایشون هست، نه شبیه به خانواده‌ای که توش ادابتد شدن و بستگانی که اونجا ادابتد شدن. بنابراین اینا نشون میده که در اسکیزوفرنی سهم ژنتیک از سهم تربیت بالاتره. قبل از اینکه این مطالعات ژنتیک وجود داشته باشه راجع به اسکیزوفرنیا خیلی تئوری‌های روانکاوانه زیادی وجود داشت و اون تئوری‌های روانکاوانه عمدتاً سهم ماجرا رو به در واقع والدین و خانواده نسبت می‌دادن از لحاظ تربیتی و از لحاظ ارتباطی. ولی با این آمارها معلوم میشه که گرچه اون عوامل میتونه تأثیرگذار باشه اما عامل اصلی در اسکیزوفرنیا در واقع ژن هست، یک بیماری است که اساس ژنتیک داره. یه مسئله دیگری که در اسکیزوفرنیا وجود داره فصل تولده و دیدن توی بیمارانی که اسکیزوفرنیا دارن در نیم کره شمالی پیک تولدشون بین ژانویه تا اپریل هست، یعنی زمستون در واقع از دی ماه تا فروردین تا آخرای اسفند پیک تولدشون. تو نیم کره جنوبی برعکسه، یعنی پیک تولد بین جولای تا سپتامبر هست، یعنی بین خرداد تا شهریوره. و این که در این دوتا نیمکره متفاوت با هم نشون میده که سهم عوامل ویروسی باید در این ماجرا خیلی مهم باشه، چون اپیدمی های ویروسی به خصوص اپیدمی های آنفولانزا خیلی در واقع سیزن دیپندنته. به نظر میرسه که در اون تریمستر دوم بارداری، یعنی در واقع سه ماه دوم بارداری، کسی که در دوره جنینیش مواجهه با ویروس آنفولانزا یا سری ویروس های دیگه داشته باشه احتمال اسکیزوفرنی توش بیشتر میشه. حالا این ممکنه همراهی کنه به اون پردیسپوزینگ فاکتوری که ژنتیکی هست، یعنی ممکنه این ویروس با اون ژن یه مشارکتی دارن و این فصل تولد بنابراین یه ماجرای مهمی در سبب شناسی هست. عواملی که به نظر میرسه در دوره جنینی ممکنه که فرد رو دچار مستعد اسکیزوفرنیا بکنن، یکیش ماترنال استارویشن، یعنی اینکه مادر در قحطی باشه. توی دوران قحطی جنگ جهانی دوم کسانی که دوره جنینیشون توی قحطی جنگ جهانی دوم بود، چند دهه بعد که اینها بزرگ شدن و بالغ شدن و نوجوان شدن و اینها، یکی دو دهه بعد یه پیک اسکیزوفرنی بروز کرد توی اروپا و در واقع از اونجا به این نتیجه رسیدن که کم غذایی مادر در دوره جنینی میتونه یکی از عوامل مستعد کننده برای اسکیزوفرنیا باشه. پس ژن، ویروس آنفولانزا، ناهمگنی ارهاش مادر و جنین، باز کسانی که این ناهمگنی ارهاش رو بین مادر و جنینش وجود داشته اون آدم ها هم مستعدتر بودن به اسکیزوفرنیا. بنابراین یه سری عوامل مربوط به زایمان و مربوط به دوران جنینی به نظر میرسه که مهم باشه. یکی از تئوری ها این هست که بچه هایی که در دوره کودکی انسفالایتیس میگیرن، یعنی ورم مغز میگیرن، ولی ورم مغز خفیفی که نان فبرایل هست، یعنی تب نداره، علائمی نشون نمیده، و اون بچه ها هم باز ممکنه خیلی مستعد اسکیزوفرنیا باشن. حالا این عوامل در واقع با هم دیگه دارن همراهی میکنن، انگار که اون آدمهایی که استعداد ژنتیک اسکیزوفرنیا رو دارن، این عوامل عوامل راه اندازی است که اون ژنها رو فعال میکنه و باعث ژن اکسپرشن میشه، باعث ابراز اون ژنهایی میشه که ممکنه که نهفته باقی مونه. چون وقتی دوتا دو قلو یه هم تخم یا مونوزیگوت همگیریشون یا کانکوردنسشون 50%، خب این دوتا قلو زیراکس ژنی هم هستن. بعد اینجا این بحث پیش میاد که اگر ژن عامل اصلی هست، پس چطور این هست به جایی که 100% باشه 50%؟ این عوامل محیطی در واقع اون ژن رو میتونه در ابراز شدن یا ابراز نشدنش تأثیر بذاره. اما اون 50% که سالمه، سالمه به معنی که اسکیزوفرنیا نداره، اما بسیاری از نوروکاگنیتیو دیفکتای اسکیزوفرنیا رو داره. نه تنها اون قل، بلکه تمام اعضای درجه اول خانواده یک بیمار اسکیزوفرنیا یه سری نوروکاگنیتیو دیفکت، یه سری نواقص عصبی شناختی توشون وجود داره که حالا به بعضیاشون اشاره میکنن. مثلا دست پاشو لفتی بودن، یعنی چیزی زیاد از دستشون بیفته، اکسیدنت پرون بودن، زیاد مثلا دست پاچه بشن تو خیابون، ماشین داره میاد به موقع عجله ماشین کنار نرن، یا مثلا ضعف در روابط اجتماعی، یعنی تو روابط اجتماعی یه جوری هستن که انگار بعضی چیزا رو نمیگیرن، گیراییشون ضعیفه. بنابراین قبلا توی کتابای قبلی اینو مینوشت که در ژنوگرام یا شجرنامه بیماران اسکیزوفرنی شما میبینید بین بیماران اسکیزوفرنی حلقه های رابطه بستگانشون اسکیزوتایپال پرسونالیتی هستن و خیلی ها مطرح کردن که اسکیزوتایپال پرسونالیتی رو شما باید از اختلال شخصیت وردارید بذارید توی اسکیزوفرنیا اسپکتروم و اسمش رو بذاریم اسکیزوفرنیا ویتاوت سایکوتیک فیچر، یعنی اسکیزوفرنیایی که علائم روان پریشی مثل توهم و هذیان و اختلال در فرم تفکر رو نداره، اما علائم نوروکاگنیتیو اسکیزوفرنیا رو داره و ژنتیکش با اسکیزوفرنیا مشترکه. چیزی که باعث شد که این پیشنهاد قبول نشه، یکی مسئله همون استیگماتیزیشن بود که حالا ما دیگه در واقع 5 برابر جمعیتی که تا حالا تشخیص اسکیزوفرنیا اسپکتروم میذاشتیم رو قرار این برچسب رو روشون بذاریم، و وقتی این برچسب رو بذاریم جدا از محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی که براشون ایجاد میکنه، خب یه سری خدماتی باید به اینها ارائه بشه که در واقع بار مالی زیادی هم به دوش جامعه گذاشته میشه که حالا اینا یه برچسب تشخیص دادن، پس بعد برشون یک خدماتی ارائه بدیم، یک امکاناتی برشون فراهم کنیم. بنابراین این توی طبقه بندی لحاظ نشده، ولی از لحاظ ژنتیکی شما بدونید که وقتی میگیم اون قول دیگه 50% ممکنه کانکوردنس داشته باشه، به این معنی نیست که اون قول دیگه صحیح و سالم و میره دانشگاه هاروارد، اون قول دیگه تمام عمر در بیمارستان روانپزشکی مثلا میمونه. اون یکی قول اسکیزوفرنیا با این علائمی راجعش صحبت میکنیم نمیگیره. خب راجب سهم مواد، اولا که بیماران اسکیزوفرنیا غیر از این که بخش زیادیشون وابستگی به نیکوتین دارن، یعنی سیگار میکشن، بیش از 50%شون درگیری با سایر مواد رو لایف تایم، یعنی در طول عمر دارن، مثل در درگیری با الکل که 40%شون با الکل درگیری دارن. و یکی از موادی که خیلی با اسکیزوفرنیا ارتباط داره و متاسفانه مصرفش خیلی شایع شده چیه؟ بله، ماریجواناست. که ماریجوانا در واقع دیدن که کسانی که مکرر ماریجوانا مصرف میکنن، که اون مکرر رو تعریف کردن که 50 اوکیژن حداقل، یعنی 50 بار 50 دفعه اون سیگاری ماریجوانا رو دست بگیره، احتمالی که اسکیزوفرنیا بگیرن 6 برابر جمعیت عمومی هست. بنابراین از حیث بروز بیماری های روانپزشکی ژنتیکی که نهفته هستن و قرار بیدار بشن، ماریجوانا یکی از متهمین اصلی هست، مثل کوکائین مثلا، مثل آمفتامین، مثل کوکائین یکی از متهمین اصلی هست. علائمش اونقدر پرسرصدا نیست، علائم مصرف خود ماریجوانا برخلاف کوکائین یا آمفتامین، بنابراین خیلی دست کم گرفته میشه، اما مصرف دراز مدتش هم احتمال اختلالات استرابی رو زیاد میکنه، خیلی زیاد میکنه، هم احتمال اختلالات خلقی رو خیلی زیاد میکنه و هم احتمال اسکیزوفرنیا رو 6 برابر میکنه. چیزی که باعث شده که این روزها خیلی رواج پیدا کنه ماریجوانا، جدا از مد شدنش که همه چیز مد میشه، آدم ها ازش خوششون میاد، مثل شلوار پاچه بلند، شلوار پاچه کوتاه، موادم گاهی مد میشه، جدا از مد شدنش، اینه که اولا ماریجوانا در واقع هوشیاری رو مختل نمیکنه. بنابراین فرد متوجه این نمیشه که مثل وقتی که یک ماده آپر مصرف میکنه یا یک ماده داونر مصرف میکنه هوشیاریش مختل بشه، مثلا خواب بره، مثلا تلو تلو بخوره، یا مثلا بیقرار بشه، خواب نره. در نتیجه این که اروزالش و هوشیاریش تغییر میکنه باعث میشه که فرد فکر کنه مشکلی براش ایجاد نمیشه، میتونه به همه کاراش برسه، میتونه رانندگی کنه، میتونه سر کار بره، میتونه جلسه بره و ماریجوانا هم مصرف کنه و علائم ویدراوال فیزیولوژیک نداره، یعنی برخلاف تریاک، الکل، بنزودیازپین یا مثلا کوکائین که وقتی آدمی مدتی مصرف میکنه قطع میکنه، علائم فیزیولوژیک مثل تعریق، بیخوابی، پرخوابی، فشار خون بالا، فشار خون پایین پیدا میکنه، علائم فیزیولوژیک ویدراوال، علائم اوورت یا برجسته فیزیولوژیک ویدراوال تو ماریجوانا نمیبینن. بنابراین میگن این وابستگی نداره چون سندروم ترک براش ایجاد نمیشه. اما علائم سایکولوژیک ویدراوال کاملا تو کسانی که طولانی مدت ماریجوانا مصرف میکنن وجود داره که مهمترینش همون کریوینگه، یعنی وسوسه و پریاکوپیشن و درگیری ذهنی که خود در واقع خودشون میگن نسخی یا در واقع کرمش. اون کرمش یا اون نسخیش خیلی بارزه تو کسانی که طولانی مدت ماریجوانا مصرف میکنن. دلیل دیگه‌ای که باعث میشه اینقدر ماریجوانا مد بشه این هست که در آمریکا مصرف ماریجوانا دکریمینالایز شده، یعنی جرم بودنش برداشته شده. اما دلایلی که جرم بودنش برداشته شده اصلا این نبوده که این ماده بی ضرر باشه. خب چون سیگار هم میدونید که مهمترین عامل سرطان و یکی از مهمترین عوامل بیماری‌های قلبی عروقیه، ولی سال‌هاست که مصرفش آزاد هست و این بحث پیش میاد که خب اگه الکل که مهمترین عامل تصادفات رانندگی در آمریکا هست و سیگار که مهمترین عامل کانسر هست آزاده، خب چرا پس ماریجوانا آزاد نباشه؟ و اون بودجه‌ای که دولت فدرال در آمریکا صرف این گرفتن و فعالیت‌های پلیسی و قضایی و زندان این مسائل مربوط ماریجوانا میکرد زیاد بود و به این نتیجه رسیدن که اگر از نظر حقوقی ماریجوانا رو دیکریمینالایز کنیم، بنابراین دیگه ما موظف نیستیم که اینها رو بگیریم، شناسایی کنیم و اون بودجه رو اون وقت میتونیم بیاریم در فرایندهای پیشگیری هزینه کنیم و سرمایه گذاری کنیم. بنابراین یک تصمیم پولیتیکال و اکونومیک بود، نه یک تصمیم در واقع مربوط به تأیید بی خطر بودن ماریجوانا. ولی همین ماجرا منجر به این شده که ماریجوانا رو خیلی ها بی خطر بدونن و ماریجوانا رو مصرف کنن. به هر حال این مسئله. مصرف نیکوتین هم بیش از 90% یا تا 90% بیماران اسکیزوفرنی سیگار مصرف میکنن. دلایلی که سیگار مصرف میکنن این هست که در واقع خودشون میگن که اون توهمات شنوایی رو کم میکنه و عوارض جانبی داروهایی که مصرف میکنن کم میکنه. علتش این هست که نیکوتین فایرینگ نورون‌های دوپامینرژیک رو افزایش میده و نیکوتین در واقع حساسیت ما به محرک‌های شنوایی رو کم میکنه. اون دلیل اول که دوپامین رو زیاد میکنه باعث میشه که وقتی داروهای آنتی دوپامینرژیک توی بدن وجود داره و نیکوتین یک کسی مصرف میکنه، در واقع انگار که دوز دارو براش پایین تر بیاد و ملایم تر بشه عوارض جانبیش. بنابراین به عنوان یه سلف مدیکیشن بیماران اسکیزوفرنی وقتی عوارض جانبی اذیتشون میکنه سیگار میکشن. مسئله دیگه که در بیماران اسکیزوفرنی وجود دارین که بعدن راجبش نورو ساینسش براتون صحبت میکنم اینه که اینا حساسیتشون به محرک‌های شنوایی خیلی زیاد میشه و در نتیجه انگار در اطرافشون یک همهمه ای از محرک‌ها وجود داره. ما الان خیلی از صداها رو داریم در واقع نگلکت میکنیم، از هوشیاریمون میذاریم کنار که حواسمون به درس و بحثمون جمع باشه. اگه این صداها رو نتونیم نگلکت کنیم همش حواسمون رو پرت میکنه. هم مثلا کسانی که اتنشن دیفیسیت دیزوردر دارن این مسئله رو دارن، یعنی حساسیت شنوایی افزایش یافته. هم بیماران اسکیزوفرنی این مسئله رو دارن که در بیماران اسکیزوفرنی این ماجرا باعث این میشه که در یک فضای همهمه‌وار به سر ببرن و این فضا اینقدر براشون ترما یا وحشت ایجاد میکنه که اونا ترجیح میدن به یک دنیای درونی پناه ببرن و میرن تو انزوا، میرن درو میبندن، میرن پتو رو سرشون میکشن، نمیخوان بیان تو این دنیای پر همهمه و رفتار اوتیستیکشون بخشش ناشی از اینه. توی بچه هایی هم که اتنشن دیفیسیت دیزوردر دارن، خب این ماجرا باعث میشه که وسط مشق نوشتن هی حواسش پرت بشه، وسط کلاس درس هی حواسش پرت بشه به بیرون و یه جوری سر و هوا بودنه در واقع ناشی از این هست. خب نیکوتینی که از کارهایی که انجام میده اینه که این حساسیت رو کم میکنه، بنابراین آدم هایی که مشکلات تمرکز دارن واقعا وقتی که سیگار میکشن احساس میکنن تمرکز بیشتری داره. حالا عوارض جانبی زیاد سیگار، مثلا مشکلات تنفسی و مشکلات غربی و عروقی و سرطان، یکی از چیزهایی است که باعث میشه خب اینو به عنوان یه مدیکیشن ما قبول نداشته باشیم. اما پژوهشگران دارن تحقیق میکنن که داروهایی که مثلا آگونیست گیرنده نیکوتین باشه اما عوارض جانبی نیکوتین رو نداشته باشه، برای حل این مشکلات مربوط به تمرکز چه تو بیماران اسکیزوفرنیا چه تو اتنشن دیفیسیت دیزوردر، اون داروها رو به بازار بیارن که اون موقع خود در واقع آگونیست های نیکوتین میشه یکی از درمان های ماجرا. خب جمعیت زیاد، دیدن که در شهرهای بالای 1,000,000 نفر خیلی ارتباط وجود داره بین میزان جمعیت و عرض کنم که فراوانی اسکیزوفرنیا، یعنی باز همه همه اجتماعی هم از یه چیزی که زیادتر میشه بروز اسکیزوفرنی زیادتر میشه، ولی در واقع توی جمعیت های پایین دیگه این وجود نداره. یعنی مثلا یه شهر 10,000 نفری با یه دهه 10,000 نفری با یه دهه 50,000 نفری تفاوتی وجود نداره بینشون، ولی توی جمعیت بالای 1,000,000 نفر، یعنی یه شهر مثلا 1.5 میلیون نفری با یه شهر 3 میلیون نفری، این تفاوت جمعیت میزان اسکیزوفرنی رو بیشتر میکنه و توی مناطق عرض کنم که incidence of schizophrenia in children either one or two parents with schizophrenia is twice as high. توی مناطق شهری یک والد که اسکیزوفرنی باشه دو برابر ممکنه که بچه اسکیزوفرنی بشه در مقایسه با مناطق روستایی. یعنی در واقع ژن اسکیزوفرنی رو داره، یکی از والدین یا دو تا والدش اسکیزوفرنیا دارن، ولی در مناطق روستایی نصف مناطق شهری ممکنه این ژن اسکیزوفرنی بروز کنه. بنابراین همه مربوط به صدا و هم تعاملات پیچیده اجتماعی، چون توی منطقه روستایی تعاملات اجتماعی خیلی یکی دست تره. مثلا آدم هایی که با آدم بر میخورن همه میگن که مثلا سلام علیکم، یه کسی نمیگه روز بخیر، یکی بگه صبح بخیر، یکی بگه، و اونم جوابش کاملا مشخصه. در نتیجه پردازش اطلاعات توی مناطق روستایی خیلی آسان تره و دیده شده که بیمارانی که در مناطق روستایی اسکیزوفرنیا دارن پروگنوزشون خیلی بهتر از کسانی که در مناطق شهری اسکیزوفرنیا دارن. خب چند تا دلیل داره، یکی اینکه تکالیف اجتماعی در روستا آسان تره، بنابراین بیمار اسکیزوفرنی از اجتماع رانده نمیشه بلکه کارهای آسونی رو بهش میدن، مثلا علف بچین، مثلا برو مثلا خاشاک جمع کن، برو مثلا بیلو بیار، این کارها رو بهشون سپرده میشه. حالا کارهای سخت‌تر مثل هرس کردن درخت رو بهش نمیسپرن، ولی اینکه برو اره رو بیار بهش میسپرن. اما در مناطق شهری خب دیگه رانندگی رو نمیشه بهش بسپرن، رانندگی موتور رو نمیتونن بهش بسپرن، رانندگی دوچرخه هم نمیتونن بهش بسپرن. در نتیجه آدمایی که دچار ناتوانی هستن بیشتر کنار گذاشته میشن. بعد حمایت اجتماعی در مناطق روستایی بیشتر، چون همه همو میشناسن، یعنی همه میدونن که این غلام علیه، بچه فلان خانواده است، چند وقته که اعصابش به هم ریخته. تو روستا هم که میره همه یه ذره با شوخی میکنن، یه ذره دستش میندازن، ولی یه ذره هم حمایتش میکنن، مثلا چطوری غلام علی، برو صورتتو بشور، دماغت اومده تو دهنت، یا مثلا غلام علی بیا یه چای بهت بدم، یا غلام علی مثلا برو به بابات بگو که کارش دارم. یعنی در واقع همه میشناسنش، این خیلی براش راحت تره. اما در مناطق شهری هم خانواده ها کار زیاد دارن، بنابراین کمتر میتونن از یک بیمار اسکیزوفرنی مراقبت کنن، هم مردم هم دیگه، بنابراین یه بیمار اسکیزوفرنی که تو خیابونه همه یا ازش پرهیز میکنن یا ازش میترسن و از خانواده میخوان که این چرا بیرونه، یا از نهادهای اجتماعی میخوان که این چرا بیرونه، مثلا بچه ما رو ممکنه مزاحمت براش ایجاد کنه، و هم کارها خیلی پیچیده است، تعاملات خیلی پیچیده است. بنابراین برای بیماران اسکیزوفرنی زندگی کردن در مناطق روستایی خیلی راحت‌تره و پیشاگاهی بهتری براشون ایجاد میکنه، حالا مناطق روستایی که امکانات دارویی اینها وجود داشته باشه. خب از نظر اقتصادی در آمریکا محاسبه کردن هزینه مالی اسکیزوفرنی با هزینه مالی تمام کانسرها برای آمریکا برابر. خیلی هزینه این گفتید، همه کانسرها رو روی یک کفه ترازو میذارن، اسکیزوفرنی رو روی کفه میذارن، هزینه اسکیزوفرنی از هزینه همه کانسرها بیشتره، برابرم نیست و 15 تا 45 درصد هوملس های آمریکا بی خانمان هایی که تو خیابون و اینا زندگی میکنن اسکیزوفرنیا دارن، یعنی تقریبا 1/8 تا 1/2 این بیمارا حال در مناطق مختلف آمریکا که شما میبینی هوملس هستن، ماجرا ممکنه که در واقع صرفا دلیل اجتماعی نداشته باشه، تبعیض و مثلا اینجور چیزایی، دلیلش هم اینه که بیماران اسکیزوفرنی هستن که در یک منطقه شهری در واقع دیگه رانده میشن سوشال دریفت پیدا میکنن تا برسن به اینکه به معنی هوملس زندگی بکنن. از نظر بستری کردن بیماران اسکیزوفرنی که بستری میشن، اینها عرض کنم که 40-60% در 2 سال بعد دوباره برگشت پیدا میکنن به بیمارستان و 50% تختهای بیمارستانی در آمریکا در تخت بیمارستانی روان پزشکی در اشغال بیماران اسکیزوفرنیات، چون هم یک بیماری مزمنه هم یک بیماری عود کننده هست و بنابراین تعداد بیماران اسکیزوفرنی یه جوری تعیین کننده است اینکه در یک جامعه چقدر تخت روان پزشکی مورد نیاز باشه. خب عوامل ژنتیکی رو گفتم، فاکتورهای بایوکمیکال که در اسکیزوفرنی مطرح شده، میدونید که قدیمی ترین و مهمترین تئوری که از نظر نوروساینس در اسکیزوفرنی مطرح شده تئوری دوپامینی هست. از اینجا این تئوری تقویت میشه که بیمارانی که داروهای مصرف میکنن که آگونیست سیستم دوپامینرژیک هستن، سیستم دوپامینرژیک رو تقویت میکنن مثل کوکائین و متامفتامین، احتمالی که علائم سایکوزی رو نشون بدن خیلی افزایش پیدا میکنه و علائم سایکوز وابسته به دارو توشون میبینیم. و بیماران اسکیزوفرنی که مواد دوپامینرژیک مصرف میکنن مثل کوکائین یا متامفتامین علائمشون تشدید میشه و از اون طرف داروهایی که داروهایی هستن که سیستم دوپامینرژیک رو بلاک میکنن، یعنی آنتاگونیست های گیرنده های دوپامینرژیک علائم اسکیزوفرنی رو تقلیل میدن. این باعث شده که بیمار در واقع تئوری دوپامینرژیک توی اسکیزوفرنی خیلی تئوری مهمی باشه که تو نوروساینس براتون توضیح دادم که مسیرهای مختلف دوپامین توی عملکرد مغزی چه تأثیری میتونن داشته باشن. اما داروهای اخیری که ساخته شدن که آنتاگونیست های دوپامین سروتونین هستن مثل ریسپریدون، اولانزاپین و غیره، در واقع نشون دادن که سروتونین در تعدیل دوپامین نقش داره. در واقع سروتونین هم در تعدیل عملکرد دوپامین نقش داره، هم در تعدیل عملکرد نورپینفرین نقش داره. به همین خاطر که داروهایی که روی سیستم سروتونین تاثیر میذاره، هم روی درمان استراب میتونه خیلی تاثیر داشته باشه که تئوری نورپینفرین تو استراب تئوری مهمی است، هم توی درمان و کنترل اسکیزوفرنیا میتونه نقش داشته باشه و همه انواع سایکوز، به خاطر اینکه با سروتونین در تعدیل دوپامین نقش داره. پس در واقع ما یه شبکه پیچیده‌ای در مغز داریم که ممکنه که دوپامین آخرین حلقه اون شبکه باشه و ممکنه ما خیلی جاهای دیگه رو اگر دستکاری بکنیم روی دوپامین تأثیر بذاره و ممکنه اصلا سایکوپاتولوژی اساسش از یه چیز دیگه باشه. دو تا نوروترانسمیتر خیلی کوچولوی مغز که نوروترانسمیترهای در واقع آمینو اسیدی هستند که گلوتامات و گابا بودن، اون دوتا در اسکیزوفرنی الان در تئوری های اسکیزوفرنی خیلی نقش بازی میکنن. به نظر میرسه که سیستم گابا ارژیک که سیستم آرام کننده مغزه و سیستم اینهیبیتوری بقیه نوروترانسمیتر هاست، در واقع بیش فعالی اون، یعنی افزایش فعالیت اون علائم سایکوز رو کاهش میده. بنابراین آگونیست های گابا ارژیک مثل بنزودیازپین ها میتونن شدت علائم اسکیزوفرنی رو کاهش بدن و از اون طرف قضیه کمکاری گابا ارژیک میتونه باعث این بشه که علائم اسکیزوفرنی افزایش پیدا کنه. هر نوع استرابی، هر نوع استرسور محیطی ممکنه که علائم اسکیزوفرنی ها رو افزایش بده. پس تئوری گابا ارژیک هم الان جزء تئوری ها هست و خیلی وقتا وقتی یک بیمار اسکیزوفرنی به داروی آنتی سایکوتیک به تنهایی جواب نمیده، ما داروی آنتی سایکوتیک رو که داروی مؤثر روی سیستم دوپامینی هست کامبینیشن میکنیم با یک دارویی که روی سیستم گابا ارژیک تاثیر بذاره مثل کاربامازپین، مثل والپرات سدیم، مثل گاباپنتین، مثل پرگابالین، مثل لورازپام و بقیه بنزودیازپین ها، این تقویت انجام میشه. سیستم دیگه‌ای که اون ور قضیه هست سیستم گلوتاماترژیک هست که سیستم اکسایتیتوری مغز هست و در گیرنده های مختلف گلوتاماترژیک، اگر نوروساینس یادتون باشه، یک گیرنده بود که در پردازش اطلاعات نقش خیلی مهم بود به اسم گیرنده NMDA، N متیل دی آسپارتات. این گیرنده هم به نظر میرسه که در واقع فعالیت این گیرنده در سایکوپاتولوژی اسکیزوفرنیا خیلی مهمه، به دلیل اینکه مواد و داروهایی که آنتاگونیست گیرنده NMDA هستن احتمال علائم سایکوتیک رو بالا میبرن. یکی از اون موادی که توی آمریکا مصرف میشه PCP یا فنسیکلیدینه. فنسیکلیدین یکی از مواد در واقع توهمزای سینتتیک هست، یعنی شیمیایی ساخته میشه به عنوان یک داروی مورد سوء مصرف، و کسانی که فنسیکلیدین مصرف میکنن علائمی خیلی شبیه بیماران اسکیزوفرنی پیدا میکنن، مثل توهمات شنوایی، مثل هذیان‌های گزند و آسیب. و چون فنسیکلیدین رو سیستم دوپامینی تاثیر نمیذاره و یک گیرنده آنتاگونیست گیرنده انمتیلد آسپارتات گلوتامات هست، به نظر میرسه که این گیرنده پردازش اطلاعات توی اسکیزوفرنی خیلی نقش مهمی داشته باشه. علاوه بر PCP یا فنسیکلیدین که این تأثیر رو داره، یک داروی بیهوشی وجود داره به اسم کتامین که قبلا بیشتر از الان مصرف میشد و به خاطر این کتامین زیاد مورد مصرف قرار میگرفت، که جزو داروهای بیهوشی هست که در واقع دپرسیون تنفسی نمیده، یعنی تنفس بیمار وقتی اون دارو رو باش بیهوشش میکنن مختل نمیشه و در نتیجه نیاز به ساپورت تنفسی در حین عمل نداره. الان کمتر کتامین مصرف میشه و بیمارانی که کتامین مصرف میکردن در دوره ریکاوریشون، توی در واقع دوره بعد از بیهوشیشون، علائم شبه سایکوتیک مثل توهم و هذیان توشون زیاد مصرف میدیده میشد و کتامین بعدن به عنوان یک داروی مورد سوء مصرف مورد مصرف قرار گرفت. و باز کسانی که کتامین رو مورد سوء مصرف قرار میدن مثل فنسیکلین، تو اونها هم علائم شبه اسکیزوفرنی زیاد دیده میشه. البته اخیراً باز کشف شده که کتامین میتونه در واقع جز درمانهای افسردگی مقاوم به درمان باشه و دیدن کسانی که تزریق کتامین میگیرن در واقع علائم افسردگیشون خیلی به سرعت بهبود پیدا میکنه تو افسردگی مقاوم به درمان، و این جور درمانهای آزمایشی هست که توی قسمت اختلالات خلقی راجبش صحبت شده که در یک دوره 30 دقیقه‌ای به مریض 0.5 میلی‌گرم پر کیلوگرم کتامین تزریق وریدی میشه و این بیمارا معمولا ظرف 24 ساعت علائم افسردگیشون شروع میکنه به بهبود که پیدا کردن و بین 2 تا 7 روز هم این علائم بهبودی ادامه پیدا میکنه. بنابراین این در واقع تزریق متناوب کتامین الان جزو داروهای مورد آزمایش قرار گرفته، ولی در این حال عارضه جانبیش هم ممکنه این باشه که مریض علائم سایکوز پیدا کنه. حالا به هر حال جدا از اینکه کتامین چقدر مورد درمان باشه، مورد استفای درمانی باشه یا نباشه، حداقل این ماجرا نشون میده که گیرنده NMDA گلوتامات توی اسکیزوفرنیا میتونه نقش مهمی داشته باشه. خب توی مغز بیماران اسکیزوفرنی با عکس برداری ها یا مطالعات عمل کردی خیلی تغییرات دیده شده. یکی از اون تغییرات اینه که حجم بطن های مغزی، یعنی حفره های داخل مغز مثل بطن سوم و بطن های جانبی، افزایش پیدا میکنه و ضخامت ماده خاکستری کم میشه، یعنی در واقع یک نورالاس، یک فقدان نورونی در این بیماران داریم و به نظر میرسه که یک اکسسیف پرانینگ آف سیناپسیس، یعنی یک هرس سیناپسی زیادی در بیماران اسکیزوفرنی وجود داره و خیلی از سیناپس ها هرس میشن. پس هم نورون ها تعدادشون کم میشه، هم سلول های گلیا که حامی نورون ها هستن مثل الیگودندروسیت ها تعدادشون کم میشه و هم سیناپس ها تعدادشون کم میشه. بنابراین یک مرگ نورونی و یک دیژنریشن نورونی و یک هرس سیناپسی زیاد در بیماران اسکیزوفرنیا ایجاد میشه و میدونید که در دوره بلوغه که هرس سیناپسی شروع میشه و ما در اون فرآیند اجتماعی شدن و اساس کارکردهایی که اجتماع به ما داده میشه، در واقع هرس سیناپسی شروع میشه که اون کارکردهای اضافی توجه و تمرکز ما کاهش پیدا بکنه. و یکی از اتفاقاتی که در این هرس سیناپسی میفته اینه که در یه بیماری اسکیزوفرنی این هرس سیناپسی زیادی رخ میده و این هرس سیناپسی زیادی باعث میشه که در واقع انگار به صورت منتشر تمام عملکردهای مغزی افت پیدا میکنه به جای اینکه عملکردهای اضافی مغزی افت پیدا کنه. این یکی از داستانها در بیماری اسکیزوفرنی هست. دکستریتی یعنی شدت راست دستی چپ دستی، اینکه چقدر دست راست یه نفر بیشتر مورد استفاده قرار میگه، حالا یا دست چپ، یعنی اون غلبه در بیماران اسکیزوفرنی کاهش پیدا میکنه، یعنی انگار مغز اختصاصی شدنش کم میشه، اون که این الا این عملکرد ها رو یه نیم کره به دست میگیره، اون عملکرد یه نیم کره دیگه رو، اون آسیمتری در فانکشن مغز در بیماران اسکیزوفرنی کاهش پیدا میکنه. هم در قسمت در واقع سابکورتیکال مغز مثل سیستم لیمبیک ما اختلالاتی داریم، مثلا رسپتورهای دوپامین در آمیگدال زیاد میشن. خب آمیگدال شما میدونید که مرکز در واقع ترس و تهاجم هست، این دانسیته دوپامین توی آمیگدال زیاد میشه، بنابراین یه بیشفعالی آمیگدالی داریم که اون بیشفعالی آمیگدالی منجر به این میشه که فرد در یک وضعیت ترما و وحشت باشه و شاید به همین خاطر که اتنشن بیمار اسکیزوفرنیا کم میشه و توجهش میدانی میشه به جای اینکه توجهش خطی باشه و به همین خاطر که بیمار اسکیزوفرنیا نمیتونه محرک‌های صوتی رو یا خیلی محرک‌های نان وربال رو نگلکت کنه و کنار بذاره و بنابراین در یک همهمه و هیاهوی داره به سر میبره. هم در واقع کمکاری یا کوچک شدن کودیت نوکلئوس رو در بیماران اسکیزوفرنیا داریم و کودیت نوکلئوس یا هسته دمدار یه جور کارکردش این هست که از حرکات اضافی و از افکار اضافی جلوگیری کنه، بنابراین کمکاری کودیت نوکلئوس رو در چند تا اختلال ما میبینیم. یکیش تو اختلالات وسواسی هست که در واقع اون فکرای اضافی ابسشن ها رو مریضی که دچار وسواس نمیتونه دور کنه. یکی دو اختلالات تیک مثل بیماری توره هست که فرد نمیتونه حرکات اضافی رو در واقع بگیره و یکیش هم تو اسکیزوفرنیا هست که این کودیت نوکلئوس در واقع کمکاریش منجر میشه که فرد نتونه اون در واقع قربال کنه محرک‌های درونی و بیرونیش، یعنی چه تخیلاتش رو، چه تداعی‌های پراکندش رو، چه فلایت آف آیدیاش رو و چه محرک‌های بیرونی رو، و اینها منجر به این میشه که در درون مغز یک بیمار اسکیزوفرنی شما همیشه یک هیاهو همهمه‌ای داشته باشید که بعد به صورت به نوعی دفاعی بیمار اسکیزوفرنی میره توی لاک اوتیستیک و میره گوشه‌گیری میکنه و میره ارتباطاتش رو کم میکنه برای که ارتباطات اذیتش میکنه. همینطور کمکاری در عملکرد فرونتال در بیماران اسکیزوفرنی ها میبینیم که عملکرد فرونتال وقتی که کم میشه در بیماران اسکیزوفرنیا خیلی شبیه به کسانی که سندروم های لوب فرونتال میگیرن، مثل بیماری دیژنراتیو، مثل بیماری پیک که سندروم لوب فرونتال وجود داره و خود کنترلی این افراد کم میشه، خودآگاهیشون کم میشه، رعایت مناسک و چارچوب های اخلاقی و اجتماعی کم میشه، یعنی همون چیزهایی که مربوط به سه قسمت پرفرونتال بود که اگه خاطرتون باشه لوب کورتکس دورسو لترال مسئول انتزاع ابستراکشن بود، بنابراین یه بیمار اسکیزوفرنی به خاطر کمکاری در پریفرونتالش اتفاقی که براش میفته این هست که معانی زمینی رو دیگه خیلی متوجه نمیشه، دستبندی ها و طبقه بندی ها توی ذهنش محو میشه و همه چیز با همه چیز میتونه ارتباط برقرار کنه، مثلا راهنمایی که میزنه یه نفر یا چراغی که یه نفر میره توی رانندگی خب یک مفهوم طبقه بندی شده داره که این میگه که مثلا بکش لاین بغلی، من میخوام سبقت بگیرم، یا میخواد اعلام کنه که من میخوام بپیچم، ولی برای بیمار اسکیزوفرنیا این میتونه خیلی علائم داشته باشه، یعنی خیلی احتمالات مطرح میشه توی ذهنش. یا لوبه در واقع اوربیتو فرونتال که کارش در واقع خود انضباطی و اخلاقیات و خودکنترلی و خودآگاهی هست که خب این باعث میشه اینسایت یک بیمار اسکیزوفرنی به خاطر کم شدن عمل کرده پرفرونتال اوربیتو فرونتال کاهش پیدا کنه. یا قسمت مدیان پرفرونتال که کارش ایجاد تمرکزه. در نتیجه هر کدوم از این قسمت‌های پریفرونتال که شما کمکاری می‌بینید بخشی از علائم اسکیزوفرنیا رو توجیه می‌کنه و تفاوت بین بیماران اسکیزوفرنیا خب بستگی به این داره که کدوم قسمت‌ها از مغزشون درگیر باشن و این بستگی داره به اون ساب تایپ ژنتیکی که توی اونها وجود داره. خب درگیری هسته‌های قاعدگی یا بیزال گانگلیا و سربلوم رو در بیماران اسکیزوفرنی احتمال دارن وجود داشته باشه، چون هم بیماران اسکیزوفرنی و هم دستگانشون که اسکیزوفرنی ها ندارن توشون حرکات اضافی آد موومنت توشون دیده میشه. حتی گاهی اوقات در غیاب داروهای آنتی سایکوتیک اینا حرکات دیسکینزیا دارن، مثلا حرکت‌های در واقع کره آتاتوئید، مثلا زبونشون بیرون بیفته، دستشون حرکت بدن به شکل یک حرکت مثلا غیر کلیشه‌ای. فرقش با تیک اینه که توی تیک حرکات همیشه کلیشه‌ایه، یعنی نفری که تیکش اینه که چشمشو میبنده همیشه تیکش اینه، در حالی که یه بیماری که کره آتاتوئید داره حرکات نامنظمی انجام میده، مثلا یه حرکتش ممکنه تنهشو بگیره یا حرکتش ممکنه زبونشو بگیره. افزایش این حرکات غیر عادی رو در این بیمارانی که دارو نگرفتن یا در بستگانشون که حتی اسکیزوفرنیا ندارن دیدن و بنابراین درگیری هسته های قاعده مغز که حرکات رو کنترل میکنن، یعنی همون سیستم نیگیرو استریاتال که از کم ساب سنشان نیگرا هست و پوتامن هست و این بقیه اینها هسته دمدار اینها رو توی اینها محتمل. همینطور بیمارانی که سیستم هسته های قاعدی مغزشون مختله، مثل بیماری هانتینگتون، مثل بیماری پارکینسون، نسبت به سایر بیماران نورولوژی احتمال این که علائم سایکوز پیدا کنن بیشتر هست و به نظر میرسه بنابراین که هسته های قاعدی مغز هم ما در واقع درگیر بشن. پس ما هم درگیری منتشر مغز رو داریم که شامل کم شدن قشر خاکستری مغز، کم شدن نورون ها، کم شدن سیناپس ها، کم شدن آستروسیت ها، کم شدن اولیگودندروسیت ها و بزرگ شدن بدن های مغز. هم درگیری اختصاصی رو داریم، شامل درگیری سیستم لیمبیک مثل آمیگدال و هایپوکام، درگیری هسته های قاعده ای مثل پوتامن و عرض کنم که هسته دمدار و درگیری سیستم پریفرونتال. همه این درگیری ها رو ما میتونیم داشته باشیم. به نظر میرسه که از حیث نوروساینس دیدگاه امیل کریپلین درسته، یعنی انگار که اولین تغییری که ما در بیمار اسکیزوفرنی میبینیم یک نوروکاگنیتیو دیفیسیت هست و اون نوروکاگنیتیو دیفیسیت به این معناست که فرد اول توانشو برای پردازش اطلاعات از دست میده و بنابراین ارتباطش با دنیای بیرون کمرنگ میشه، میره در یک فضای اوتیستیک. ارتباطش که با دنیای بیرون کم رنگ میشه، حالا به صورت جبرانی ارتباطش با تخیلات و فانتزی هاش بیشتر میشه و اون رو جای دنیای بیرونی فرض میکنه. از حیث نوروساینس هم اولین تغییرات به نظر میرسه در سیستم های پردازش اطلاعات رخ میده، یعنی کمکاری در سیستم های دوپامینرژی که قسمت پرفرونتال و کمکاری در فعالیت گیرنده های NMDA گلوتامات و کمکاری در بقیه سیستم های پردازش اطلاعات. و بعد به صورت جبرانی اتفاقی که میفته اینه که پرکاری در قسمت های لیمبیک مغز داریم مثل آمیگدال و اون پرکاری در سیستم لیمبیک در واقع باعث میشه که فرد دنیای درونیش براش پررنگتر از دنیای بیرونی بشه. بنابراین از حیث نوروساینس انگار که این اتفاق اونجوری میفته. ولی اگر شما ساب تایپ های مختلف اسکیزوفرنی رو در نظر بگیرید میتونه این تفاوت اینجوری باشه که اون ساب تایپی که شروع زودرس داره و ساب تایپی که بیشتر علائم منفی داره و شکل گیریش خیلی تدریجی هست، اون ساب تایپ توش نوروکاگنیتیو دیفکت ها بیشتره، در حالی که اون ساب تایپی که سن شروعش بالا هست و هذیان ها و توهمات خیلی بارزتر از در واقع نواقص شناختی هست، انگار توش بیش فعالی سیستم دوپامینرژیک توی سیستم لیمبیک بیشتره. بنابراین میتونیم بگیم که این تفاوت‌ها از نظر شکلگیری نوروساینس اسکیزوفرنیا وجود داره. توی الکتروانسفالوگرافی یا EEG بیماران اسکیزوفرنیا فعالیت های اپیلپتیفورم افزایش پیدا میکنه. یعنی نوار مغزی بیمار اسکیزوفرنیا ممکنه حالتی داشته باشه که گرچه این آدم هیچ وقت تشنج نداشته، اما نوار مغزی شبیه به نوار مغزی کسی بشه که سابقه سر داره. یعنی امواج آلفا کاهش پیدا میکنه، امواج تتا و دلتا یعنی امواج کند افزایش پیدا میکنه، امواج اسپایک اند ویو یعنی امواج نکتیز افزایش پیدا میکنه. یعنی همون چیزی که شما توی آدمی که آمادگی داره برای تشنج سرعی میبینید، از حیث آماری توی بیماران اسکیزوفرن بیشتر از جمعیت عمومی میبینید توی بیماران اسکیزوفرنی که تشنج ندارن. از اون طرف قضیه تو بیمارانی که سر دارن علائم سایکوتیک بیش از جمعیت عمومی می‌بینید. بنابراین این دوتا با هم ارتباط دارن، به خصوص توی سرها، اون آدم‌هایی که در واقع سرشون توی لوبه تمپورال باشه، اونها بیشتر ممکنه که علائمشون در واقع علائم سایکوتیک پیدا کنن. همونطور کسانی که کانون سرشون توی نیمکره چپ باشه، کانونی که اولین دشارژ اپیلپتیک شروع میشه اونو میگن کانون، بعدن ممکنه منتشر بشه همه مغز رو بگیره، ولی اونی که کانون امواج سرعیش توی نیمکره چپه و توی لوب تمپورال هست و اونهایی که سرعشون شروع زودرس داره، یعنی شروع در سن پایین تر داره، اونها بیشتر ممکنه که علائم اسکیزوفرنیا رو پیدا کنن یا دچار سایکوز بشن. و علائم اشنایدری هم توی بیماران سر لوب تمپورال وقتی سایکوز پیدا میکنن بیشتر هست. بنابراین یه ارتباط هایی هم توی مناطق مغز میتونید پیدا کنید. یک فرایندی در اندازه‌گیری مغزی وجود داره به اسم اووک پتانسیل یا پتانسیل های فراخوانده، که این اینه که یک محرکی که میتونه محرک نوری باشه یا محرک شنوایی باشه، یه محرکی رو به مغز میدن و بعد سنسورهایی رو میذارن روی مناطق مختلف سر که در واقع عملکرد مغز رو اندازه میگیره و ببینن اون موجی عصبی که ایجاد میشه و جواب الکتریکی که مغز میده به محرک چگونه است. که حالا مثلا میدونید بیمارانی که MS دارن مثلا محرک های بینایی بهشون میدن و اینجوری اندازه گیری میکنن پاسخ مغز به محرک بینایی رو، که اون وقت کند شدن پاسخ مغز نشون میده که دمیلینیزیشن صورت گرفته، یعنی اون غلاف میلینی عصب خورده شده. و قبلا تو نوروساینس بهتون گفتم که غلاف میلینی سرعت هدایت عصبی رو زیاد میکنه. بنابراین یکی از روش های تشخیص بیماری هایی که دیمیلینیزان هستن، یعنی میلینی غلاف میلینی اکسون خورده میشه، این هست که در واقع هدایت عصبی کاهش پیدا میکنه سرعتش. تو بیماران اسکیزوفرنی هم دو تا اتفاق توی عرض کنم خدمتتون که اووک پتانسیل این بیمارها دیدن. یه موجی در مغز ایجاد میشه در مقابل محرک حسی که بهش میگن موج پی 300، یعنی موج پازیتیوی که 300 میلی ثانیه یعنی 300 هزارم ثانیه این موج در واقع بعد از اینکه محرک به مغز داده میشه رخ میده. و این موج پی 300 نشان زمانی اتفاق میفته که مغز شروع به پردازش اطلاعات میکنه. یه موج دیگه وجود داره به اسم موج N100، یعنی موج منفی که در واقع 100 میلی ثانیه بعد از محرک رخ میده. توی بیماران اسکیزوفرنیا چیزی که دیدن این هست که موج P300 کاهش پیدا میکنه در حالی که موج N100 افزایش پیدا میکنه، یعنی پردازش ثانوی اطلاعات کاهش پیدا میکنه، در عوض واکنش اولیه به اطلاعات افزایش پیدا میکنه. در نتیجه مغز همونجور که گفتم یه وضعیت هیاهوواری داره، یعنی محرک‌های کوچیک رو بهشون توجه میکنه ولی نمیتونه به اونها واکنش نشون بده. این اتفاقی که در مغز بیمار اسکیزوفرنی میفته. بنابراین امروز هم ما میتونیم به گفته کاریاسپرز عمل بکنیم با این اطلاعات نوروساینس و فکر کنیم که حالا حتی نمیتونیم مثل یون هفته در میون بشیم یک ساعت به حرف هر کدوم مراجعینمون گوش کنیم، ولی با فهمیدن اینکه در مغز اتفاق میفته میتونیم تصور کنیم که هیاهو و همهمه غیر قابل هضمی هست، یعنی انقدر دیتا ها زیاده که ما بین اون دیتا ها گم میشیم و در نتیجه تصمیم میگیریم چشمامون رو ببندیم، گوشامون رو بگیریم. وقتی چشمامون رو میبندیم، گوشامون رو میگیریم، دل مشغولی ما با تخیلات، با داستان ها، با رؤیاها، با کابوس ها افزایش پیدا میکنه. اون اتفاقی است که در یک بیمار اسکیزوفرنیا میفته. خب یکی از اتفاقات نورولوژیکی که تو بیمار اسکیزوفرنیا دیده میشه به شکل شایع، ساکادیک آی موومنت هست. ساکادیک آی موومنت یعنی حرکات چشم به جای اینکه نرم باشه پرشیه. یعنی الان اگه من اینو دنبال کنم، سرم ثابت باشه، با چشمم اینو دنبال کنم، علل قاعده شما باید ببینید که چشم من در واقع حرکات نرمی میکنه، مثل چیزی که چرخ داشته باشه بره و بیاد. ساکاتیک آی موومنت یعنی که همینجوری که من میخوام اینو دنبال کنم، حرکات چشم من پرشی باشه، یعنی اینجا جا اینجا مثلا چشمم بپره. خب علل قاعده من نمیتونم این حرکات رو تقلید بکنم چون نیاز به شرایط نورولوژیکی داره. ساکاتیک آی موومنت جزو چیزهایی است که توی بیماران اسکیزوفرن زیاد داره و حتی توی بیماران اسکیزوفرن قبل از شروع بیماری احتمالش بیشتر از سایرینه. یعنی یه آدم هایی که خانوادگی مثلا اسکیزوفرنی دارن و اونا رو میان فالو آپ میکنن، میبینن توی بیمار اسکیزوفرنی حتی قبل از اینکه علائم اکتیو سایکوتیک داشته باشن، ساکادیک موومنت نسبت به سایر جمعیت بیشتره. تو بستگان درجه اول و خانواده اینها هم ساکادیک آی موومنت بیشتر هست، ساکادیک آی موومنت. و توی جمعیت عمومی هم البته 10% مردم ساکادیک آی موومنت دارن، ولی در بیماران روانپزشکی 25% ساکادیک آی موومنت دارن و در بیماران اسکیزوفرنیا 50-60%شون ساکادیک آی موومنت دارن و در بستگانشون هم نسبت به جمعیت عمومی ساکادیک آی موومنت افزایش پیدا میکنه. کنترل این حرکات چشم در واقع از تعامل بین اون بیزال گانگلیاها و پریفرونتال ایجاد میشه. به نظر میرسه که مختل بودن ساکاتیک آی موومنت داره نشون میده که اون مدارهای عصبی هماهنگ کننده بین کورتکس و بیزال گانگلیا درست عمل نمیکنه. بس این یکی از علائم تریت دیپندنت اسکیزوفرنیا میتونه باشه که بیشتر از حیث پژوهش اهمیت داره. از حیث سایکونورو ایمونولوژی یعنی از حیث ایمنی شناسی عصبی روانی دیدن که آنتیبادی های آنتی برین، یعنی آنتیبادی هایی که سیستم ایمنی بدن علیه سلول های مغزی ساخته، توی بیماران اسکیزوفرنی افزایش پیدا میکنه. بنابراین یک فرایند آتو ایمیون، خود ایمنی تخریب مغز در اینها ممکن رخ بده که علتش تعامل بین ژن ها و ویروس ها میتونه باشه. و از حیث هورمونی دیده شده که تست های تحریکی هورمونی تو اینها مختله. ما یه سری تست هایی داریم که ارزیابی میکنه سطح هورمونا رو، که یکی مثلا تیرویدش پرکار یا تیرویدش کمکاره. یه سری تست های هورمونی داریم که در واقع نشان دهنده آسیب پذیری سیستم تنظیم هورمونی است، که مثلا اگر تیروتروپین ریلیزینگ فاکتور هیپوتالاموس ترشح میشه، باید TSH در هیپوفیز افزایش پیدا کنه. حالا اگر به یکی TRF بزنن تزریق کنن و TSHش افزایش پیدا نکنه، آدم پرکاری یا کمکاری تیروید نداره. ولی ارتباط بین هایپوتالاموس و هایپوفیز یه اختلالی داره که خیلی از آدم ها از نظر اندوکرینولوژی سالمه، نه پرکاری تیروید دارن، نه کمکاری تیروید دارن، نه پرکاری کورتیزول دارن، نه کمکاری کورتیزول دارن. اما وقتی این محورهاشون رو تحریک میکنن، میبینن واکنشی که نشون میده واکنش غیر نرماله. یکی از اونها دکسامتازون ساپرشن تسته، که وقتی به یه نفر دکسامتازون میدن باید کورتیزولش ساپرس بشه. یعنی وقتی کورتون بیرونی میدن و از روز بعد که کورتیزول اندازه میگیرن، ببینن کورتیزول یا کورتون درونی از غده فوق کلیه کم ترشح شده. توی بیماران اسکیزوفرنی مثلا و همینطور توی خیلی بیماری های بزرگ روان پزشکی دیگه مثل میجر دپرسیو دیزوردر، مثلا دکسامتازون ساپرشن تست مختل میشه. پاسخ TSH به TRH مختل میشه. پاسخ هورمون رشد به آپومورفین مختل میشه. در نتیجه این تست های تحریکی برای ارزیابی های پژوهشی خیلی میتونه کمک کننده باشه و همینطور برای مانیتورینگ درمان، چون در خیلی از بیماران به خصوص افسردگی اساسی بعد از اینکه بیمار درمان افسردگی میشه این تست‌های تحریک هورمونیش به حال عادی برمیگرده. خب اینا بحث‌های نوروساینسش بود، بریم سراغ بحث‌های سایکوآنالیتیکش. فروید نظرش این بود که بیماران اسکیزوفرنیا به دلیل اینکه روابط اولیه مختلی با مراقبینشون وجود داشتن، در اینها در واقع دو تا اتفاق افتاده. یکی یک ریگرشن به به قسمت‌های پری اودیپال، یعنی این آدم‌ها در واقع حوزه و مرحله اورال یا اینال رشدشون، مرحله دهانی و مرحله مقعدی رشدشون فیکساسیون پیدا میکنن و اساساً به مرحله اودیپال نمیرسن. و میدونید که شکلگیری مرحله اودیپال در شکلگیری هویت جنسی ما و هویت اجتماعی ما تحت تاثیر همانندسازی جنسیتی نقش خیلی مهمی بازی میکنه. در نتیجه و همینطور توی تجربه عاشقانه ما در صمیمانه ما نقش بازی میکنه از دیدگاه روانکاوی. بنابراین وقتی بیمار اسکیزوفرنی فیکسیشن پیدا میکنه یا رگرشن پیدا میکنه تو مناطق پریودیپال، تو مرحله پریودیپال روش، یعنی در واقع نمیتونه روابط صمیمانه و عمیق عاطفی داشته باشه و نمیتونه همانندسازی جنسیتی و به تبعش همانندسازی اجتماعی داشته باشه و در نتیجه دچار ایگو دیفکت میشه، یعنی مثلا ایگو باندری هاش اختلال پیدا میکنه، نمیتونه مرز بین من و دیگری توش در واقع شکل بگیره. بنابراین از دیدگاه روانکاوی مثلا مارگارت ماهلر و پول فدن تصور میکردن که یک بیمار اسکیزوفرنی هنوز در اون مرحله سیمبیوزیس با والدینش هست و به خصوص با مادر هست و به خاطر اینکه اون سپریشن هنوز اتفاق نیفتاده اساسا در یک وضعیت سیمبیوزیس با جهان به سر میبره که اصطلاح کاسمیک آیدنتیتی، کاسمیک یعنی کهکشانی، کائناتی، آیدنتی هم یعنی هویت، کاسمیک آیدنتیتی یعنی وضعیتی انگار هویت من و هویت جهان هنوز از هم جدا نشده، بنابراین هر چیزی در دنیای بیرون به من مربوطه. چنین چیزی نیست که اگرم دو نفر تو حیات دارن سیگار میکشن به خاطر من سیگار نمیکشن، اگرم سیگارشون رو خاموش میکنن به خاطر من سیگارشون رو خاموش نمیکنن، اگه همسایه روبروی قهقه زنان داره از خونش بیرون میره به من ربطی نداره. این کاسمیک آیدنتیتیه باعث میشه همه چیز به همه چیز ارتباط پیدا کنه و بنابراین یه سری از هزیان‌های بیماران اسکیزوفرنی ناشی از اینه، ناشی از اینه که ایگو باندری ها شکل نگرفته و ایگو دیفکت وجود داره و توی مرحله سیمبیوزیس از حیث روانکاوی هستن. کدوم علائم؟ مثلا دیلوژن آف رفرنس، هزیان ارجاع. دیلوژن آف رفرنس یعنی چی؟ یعنی همین که هر چیزی به من ریفر داره میشه یا همه چیز از من و بیرون با هم در ریفرن. مثلا من عطسه کردم، هوا رعد و برق زد، اینا به هم ربط داره. یا فلانیا دارن میخندن توی همسایگی ما، اونا دارن به من میخندن، اینا میشه دیلوژن آف رفرنس. که گاهی اوقات حتی فرد اینجوریه که تلویزیون روشن میشه میگه ببین داره یه چیز به من اشاره میکنه. چرا داره به تو اشاره میکنه؟ برای اینکه مثلا در اخبار تلویزیون سه بار راجع به مثلا پاییز صحبت کرد، یا پاییز اینجوری میشه و من متولد پاییزم و در نتیجه چرا اخبار قدر راجع به پاییز صحبت میکنه؟ یه چیزی راجع به منه، داره اون با من ارتباط برقرار میکنه. دیلوژن آف رفرنس بهشون میگن. که گاهی اوقات حتی فکر میکنه مثلا فکر من و دیگران با هم داره تبادل میشه، مثلا فکر میکنه دارن فکرای منو میدوزن توی اخبار، میگن که فکرای منو میدوزن میشه تاوت ویدراوال و فکرای من داره پخش میشه یه جایی میشه تاوت برادکستینگ، یا اینکه دارن فکراشونو به ذهن من تلقین میکنن، تزریق میکنن. مثلا میگه من الان نسبت به تو خشم دارم ولی اصلا مربوط به تو نیست، دارن خشم رو به من تزریق میکنن، تاوت اینسرشن. خب خیلی از دیلوژن ها یا هزیان ها در اسکیزوفرنی میبینید اینجوری میشه توجیه بشه که به خاطر یه سیمبیوزیس باقی ماندن یا فیکس شدن در مرحله سیمبیوزیس رشد روانی اجتماعی است و این سیمبیوزیس باعث میشه که ایگو باندری شکل نگیره، کاسمیک آیدنتیتی وجود داشته باشه. بنابراین دیلوژن آف رفرنس، دیلوژن آف تاوت اینسرشن، دیلوژن آف تاوت برادکاستینگ، دیلوژن آف تاوت اینسرشن، اینا همه یه جوری با من داره ارتباط برقرار میکنه. خب کسی دیگه که در زمینه روان پویایی اسکیزوفرنیا نظر داد هری استاک سالیوان بود. هری استاک سالیوان روان پزشک آمریکایی نظرش این بود که بیماری های روانی رو بیشتر باید به عنوان بیماری های ارتباطی بهشون نگاه کرد و دید اینترپرسونال داشت بیشتر از اینکه دید سایکو سکشوال داشت، یعنی مبتنی بر نظریه جنسی. و هری استاک سالیوان راجع به اسکیزوفرنی نظرش اینه که در خانواده های اسکیزوفرنی یا ارتباطات انقدر مبهم و چند لایه و در پرده هست، یا اینها یک در واقع مسیو انگزایتی دارن، استراب زیاد دارن که باعث میشه که به نوعی سوء تفاهم بشه براشون پیام ها. بنابراین اینا دوچار وضعیتی هستن که هری استاک سالیوان بهش میگه که پاراتاکسیک دیستورشن. دیستورشن که یعنی انحراف، پاراتاکسیک یعنی به موازات متن چیزی را برداشت کردن، یعنی به جای اینکه پیام مستقیم متن به ما بده، ما داریم به حاشیه های متن میپردازیم. پس پاراتاکسیک دیستورشنز توی روانکاوی هری استاک سالیوان اولین فردی بود که مسئله در واقع مشکل در پردازش اطلاعات زبانی اشاره کرد در اسکیزوفرنیا، و پاراتاکسیک دیستورشن باعث میشه ما مرتب در سوء تفاهم باشیم، حالا یا به خاطر یک نقص در پردازش اطلاعات در منه، یا به خاطر فضایی است که پر از پیام‌های مبهمه، یا به خاطر استراب زیاد منه که باعث میشه پیام‌ها رو درست مرتبط نکنم با هم دیگه و نتونم طبقه بندی کنم، و همه اینها باعث میشه که من توی دنیای بیرون هم همیشه در یه وضعیت داد و ستد کج و معوج پیام باشم، یعنی نبتونم پیام‌های خودم رو درست انتقال بدم، نبیدونم پیام های دیگران رو درست بگیرم. بنابراین میشه رابطه بیمار اسکیزوفرنی با دنیای بیرونش مثل ماجرای همون ناشنوایی که مثنوی روایت میکنه که رفت به عیادت همسایش و فکر کرد که الان به همسایه بگم حالت چطوره، میگه خوبم، منم میگم الحمدلله، گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر، و بعد همسایه عصبانی شد و بقیه سوالا رو دیگه عصبانیت جواب داد، گفت دکترت که، گفت اسرائیل، گفت قدمش خیر ان شاء الله، گفت غذا چی می‌خوری، گفت زهر مار، گفت نوش جون، همون برات خوبه. و در واقع هر چی که پیش می‌رفت این لابیرنت بیشتر پیچیده می‌شد. یه بیمار اسکیزوفرنی همچین ماجرایی در واقع براش اتفاق می‌افته، و در نتیجه شما می‌بینید یه عالم ذهنش دلمشغولی‌های عجیب و غریب با چیزایی پیدا می‌کنه که به نظر بی ربط میاد، که مثلا یه تصویرهای از دست نوشته های بیماران اسکیزوفرنی رو شما در کتاب می‌نویسین، می‌بینید که یه عالمه چیز می‌نویسن و خیلی هایپرگرافیا توشون می‌بینید، توی بیمارانی که سر الوب تمپورال دارن هایپرگرافیا می‌بینید، خیلی می‌نویسن و سعی می‌کنن بین یه چیزایی ارتباط برقرار کنن یا ارتباطاتی رو کشف کنن، انقدر که دنیا برشون رازآمیز میشه. مثلا یه کیسی که در کتاب بهش اشاره میکنه، یه کیسی که از آلودگی های محیطی میترسه، از جرم یا آلودگی های محیطی میترسه، بعد کلمه جرمنی یا آلمان رو برای خودش تفکیک میکنه به جرم اینی، یعنی همه مثلا انگل ها از آلمان شروع شده، کلمات رو اینجوری تفکیک میکنه، میخواد دنیا رو بفهمه و در یک وضعیت پاراتاکسیکی هم میخواد دنیا رو بفهمه، یعنی به جای اینکه ارتباط جرمنی و فرانسه رو بخواد بهش فکر کنه، ارتباط جرمنی و جرم رو داره بهش فکر میکنه. اینا همون پاراتاکسیک دیستورشن هایی است که هری استاک سالیوان راجبش صحبت کرد. و بحث دیگه اینه که اینا باعث میشه که وقتی این آدم ارتباطش با محیط قطع بشه، یک دنیای تخیلی برای خودش میسازه، یک دنیای امن تخیلی برای خودش میسازه، که اون دنیای امن تخیلی یک دنیای مبتنی بر قصه است. یعنی هر بیمار اسکیزوفرنی برای خودش یک قصه از دنیا میسازه، یکی اون قصه‌ش اینه که من یه آدم مهمی هستم ولی مردم نمیدونن من انقدر مهمم، یکی از قصه ها این هست که مثلا فرض بکنید که همه مردم با من دشمنن، پدر و مادرم هم حتی با من دشمنن، میخوان کلیه های منو بدزدن، مغز منو بدزدن و ببرن، یه همچین فضاهایی در فرد یه قصه هایی هست. و حالا وقتی اینو اینجوری بهش نگاه کنید، میبینید که در واقع تیفی داره اسکیزوفرنی، نه به معنی ژنتیکی، به معنی که هر کدوم ما به درجات یه قصه راجع به زندگی داریم که اون قصه راجع به زندگی گزینشی از دنیای پیرامونی ما هست. به میزانی که ما قصه های ما با دنیای بیرون تطبیق داشته باشه، با اون میزان ما از تفکر اسکیزوفرنی فاصله داریم، به میزانی که اما دنیای ما یه قصه داشته باشه. و خب اگر ما اون وقت در این دنیای اسکیزوفرنی خودمون، در این دنیای قصه خودمون شریک پیدا کنیم، اون وقت ماجرا خیلی پیچیده میشه، به خاطر اینکه اون شریک ها باعث میشن که دیگه دنیای ما هی تثبیت بشه و تقویت بشه. یه مقاله من نوشتم تحت عنوان چیزی که حدی ندارد راجب سایی بابا که وقتی میرفت اجابت مزاج بکنه خودش و مریدهاش فکر میکردن که در حالت اجابت مزاج سایی بابا یه اتفاقی در دنیاهای کهکشانی میفته، در کالبدهای اترال میفته و غیره، و بنابراین مثلا ساعت 10-11 صبح که وقت اجابت مزاج اون بود یک مناسک جمعی انجام میدادن که 30-40 نفر دهل زنان و ساز زنان به صحرا میرفتن و اونجا مثلا گرامی می‌داشتن اجابت مزاج روزانه حضرت آقا رو. خب وقتی که یک جمع 30-40 نفری مثلا دور یه نفر جمع میشن دهل میزنن که اون اجابت مزاج میکنه، اون سایی بابا یک دنیای تخیلی داشتی که اجابت مزاج من در مدیریت اوتاد و ابدال و اینجور چیزا نقش داره. اونها هم دورش رو گرفته بودن و هندن برین عکس سایی بابا رو همه جا میبینید که زدن رو موتوراشون، رو گاریاشون، اینجور چیزا. خب یه نمونه از اعتقادات سایی بابا رو که ببینید که همچین اعتقادی بوده، خب متوجه میشین که این اگر در یک جامعه دیگری بود بهش میگفتن این اسکیزوفرنیا داره که میگه با اجابت مزاج من دنیاهای آسمانی دارن تنظیم میشن. اما در یه فضایی که ما شریکیم در قصه هم، این در واقع تفکر اسکیزوفرنیا میشه تفکر عرفی و نرمال یک جامعه. خب تئوری های یادگیری هم راجع به این صحبت میکنن که بیماران اسکیزوفرنی یک رول مدل های مناسبی برای یادگیری مهارت های اجتماعی اطرافشون وجود نداشته و بنابراین به عنوان یک نقص در یادگیری، چه در یادگیری آرام کردن استراب خودشون، چه در یادگیری این که به چه چیزی توجه کنن به چه چیزی توجه نکنن، چه در یادگیری روابط اجتماعی دچار مشکل هستن. خب حالا اگر این همه تئوری های روان پویایی وجود داره، ممکنه شما بپرسید که آیا روانکاوی برای بیماران اسکیزوفرنی مناسبه یا مناسب نیست؟ در حالی که بیماران اسکیزوفرنی در کرایزیسن یا در واقع در فاز اکتیو بیماریشون هستن، روانکاوی باعث به هم ریختنشون میشه، باعث تشدید ماجراشون میشه و بنابراین هیچ وقت در فاز اکتیو بیماران تفسیرهای روانکاوانه برشون صورت نمیگیره. وقتی بیماران در حالت ریمیشن هستن، اون بیمارانی که نوروکاگنیتیو دیفکت ندارن، یعنی پردازش اطلاعات برشون مشکل نیست، اون بیماران ممکنه با بصیرت پیدا کردن به معانی اون دنیای تخیلیشون و اینکه این دنیای تخیلیشون در واقع چجوری داشته حفاظتشون میکرد از مقابل دنیای واقعی، به اون علائمشون بصیرت بیشتری پیدا کنن. ولی دیده شده بیمارانی که بعد از دوره اکتیو بیماریشون در واقع اون دوره رو دفن میکنن، یعنی اصلا بهش فکر نمیکنن، اونا کیس های مناسبی برای درمان روان پویایی نیستن. ولی اون بیمارانی که برای خودشون سوال و دغدغه است که واقعا چی بود که من فکر میکردم که با اجابت مزاج من مثلا ابرها میان و میرن، اونها بهشون کمک میکنه که بصیرت پیدا بکنن به اینکه این دنیای تخیلی چه کمکی بهشون میکرده و چه نیازی رو که در دنیای واقعی برطرف نمیشده اون دنیای تخیلی برآورده میکرده. خب تئوریهای خانواده در اسکیزوفرنیا هم بگم دیگه میتونیم بریم چای بخوریم. در فامیلی داینامیک ها دیده شده که توی یه مطالعه در بریتانیا دیدن بچهای 4 ساله‌ای که پژوهشگرها مطالعه کردند که ارتباط کودک مادر با هم مختل بوده، وقتی فالو آپشون کردن نسبت به اون بچه های 4 ساله‌ای که ارتباط کودک مادر خوب بوده 6 برابر احتمال داره که اسکیزوفرنیا بگیرن، مثل مصرف 50 بار حشیش یادتون بمونه آمارا که 6 برابر میکنه اسکیزوفرنیا رو. اینجا هم بچه های 4 ساله‌ای که ارتباط کودک مادر خوب نیست. حالا ممکنه شما به اشتباه فکر کنی پس مادر مقصره، اما این ماجرا کاملا دو سویه است، یعنی ممکنه این بچه اسکیزوفرنیا نمیتونه ارتباط خوبی با مادر برقرار کنه. مثلا یه بچه سالمی که سوشیال اسمایل داره، لبخند اجتماعی داره، نگاه چشم در چشم برقرار میکنه، خب طبیعتا اون هر حمایت و نوازش خیلی بیشتری میگیره دیگه تا بچه‌ای که نگاه چشم در چشم پیدا نمی‌کنه و سوشال اسمایل نداره. بنابراین این ماجرای دو طرف است. از اون طرف خیلی از این مادرها رو هم نمیشه شما محکوم کنید، چون لازم ژنتیکی خیلی از این مادرها هم خودشون ژن اسکیزوتایپال دارن، یعنی خودشون یک اسکیزوفرنیا ویتاوت سایکوتیک فیچرن، یعنی همون نوروکاگنیتیو دیفکتا رو میتونی تو اونها ببینی. در نتیجه اینجا هم در واقع مسئله مثلا محکوم کردن یک مادر که خوب مادری نکرده مهم در واقع مطرح نیست، بلکه مسئله یک ناتوانی است که به صورت دو طرفه یک سیکل معیوب ایجاد میکنه. اما در دیدگاه‌های
سیستمی چند نظریه راجع به تیپ خانواده هایی که توشون اسکیزوفرنیا بیشتر دیده میشه، یعنی در واقع اسکیزوفرنوژنیک پرنس یا اسکیزوفرنوژنیک فامیلی ها مطرحه. قبلیه رو که عکس نگرفتید بذارین توی گروه ها؟ گرفتن؟ آره، چون بعضی دوستان وایس کلاس رو گوش میکنن. خب یکی از تئوری ها تئوری دابل بایند هست، یکی از تئوری ها تئوری اسکیس اند اسکیود فامیلیز، یکی از تئوری ها تئوری سودو میوچال، و سودو هستایل فامیلیز. یکی از تئوری ها هم تئوری اکسپرس اموشن یا های اکسپرس اموشن. خب تئوری دابل بایند، تئوری که گریگوری بیتسون و همکارش دانیل جکسون دادن. گریگوری بیتسون که میدونی خیلی آدم مهمی هست تو آنتروپولوژی، تو انسان شناسی و رو خیلی ها تاثیر گذاشته، از جمله میلتون اریکسون، بندلر، گریندر و غیره، و عرض کنم که اونی که جلد جزادیر اقیانوس آرام تحقیق میکرد راجب اقدی اودیپ، خانم مارگارت مید. آره، خیلی روی خیلی از آدم ها تأثیر گذاشته. دیدگاهش تو اسکیزوفرنی این بود که توی خانواده های بیماران اسکیزوفرنیک وضعیت دابل بایند وجود داره. دابل بایند یا بند دو طرفه یعنی پیام های متناقض و متضاد به یک بچه دادن. مثلا یکی از والدین بهش میگه بچه نباشه، که دیگه میگه بزرگ نباشه. یکی میگه پاشو برو مثلا کولر نگاه کن رو پشتمون ببین آب بهش میرسه یا نه، اون یکی دیگه میگه خجالت نمی که بچه بره بالا، اون میگه بچه است مرده، اون میگه که این مرد بچه است. این پیام ها، یکی میگه پاشو برو مثلا یه ساعت ماس بخر، اون یکی میگه که یه ظرف ماس بخر، اون یکی میگه که این موقع شب، اون میگه یعنی چی این موقع شب، یه هوا تاریک بچه رو داری میفرستی سوپر، میگه این بچه، اون میگه که یعنی چی بچه نیست، میدونی چه خطراتی وجود داره. این پیام های متضاد که یکی میگه don't be a child، یکی میگه don't grow up، یا خیلی پیام های متضاد دیگه، یکی میگه مریض باشه، یکی میگه قوی باشه، یکی میگه مثلا احساس نکن، یکی میگه فکر نکن. این پیام های وضعیت دابل بایند رو ایجاد میکنه. در این وضعیت دابل بایند در واقع همون همهمه توی مغز ایجاد میشه که فرد نمیدونه چه کار باید بکنه، بنابراین دچار یه وضعیت پان امبیوالانس، پان فوبیا، پان انگزایتی میشه. یعنی همه چیز چقدر دو سویه است، همه چیز چقدر استراباوره. یکی دیگه گفتم چی؟ پانفوبیا. آره، همه چیز چقدر ترساوره و در نتیجه اون همه اینجوری اتفاق میفته. تئوری اسکیس من اسکیوت فامیلیز یا خانواده های پاره شده و مورب شده رو کی این تئوری رو داد؟ تئودور لیتز. تئودور لیتز نظرش بود که در یه خانواده وقتی پارگی اتفاق میفته، که در واقع اون پارگی در اصل بین پدر و مادر این خانواده اتفاق میفته، حالا اینها هر دوتا سعی میکنن که اون رابطه شکستشون رو با ارتباط با بچه، با یه بچه بیشتر بکنن، و در واقع این رابطه به جای اینکه در اینجا کانون خانواده، ریشه یه خانواده بوده، اون قرار بیاد اینجا. بعد اینجا وقتی که دو طرف دارن سعی میکنن اون رو به سمت خودشون بکشونن، باج بدن، تهدید کنن، بازی بدن، اطلاعات بدن، مامانت ببین با من این کار کرده، حالا تو مثلا رفتی پای درد دل مامانت نشستی. و این خانواده شیبداره به این معنا که این رابطه اینجوری میشه دیگه، یه رابطه شیبداری میشه که هر کس میخواد با این رابطه به جای این رابطه ارتباط برقرار کنه. اون وقت این بچه مرتب در یک کشمکش قرار داره که طرف کی باشه و چی کار نکنه که کی نرنجه و کی خوبه کی بده. دوباره این ماجرا اون بچه رو میبره تو همین وضعیت پان امبیوالنس، پان انگزایتی، پان فوبیا. همه چیز چقدر ترس‌آور، همه چیز چقدر تردیدآور. حالت دیگه باز خانواده سود و میوچال، سود و هستایل. میوچال یعنی مشترک بودن دیگه، سود و میوچال یعنی یه جوری این مشترک بودن کاذبه، سود و هستایل یعنی خصومت، سود و هستایل یعنی باز این خصومت کاذبه. یعنی خانواده هایی که پیام هایی که رد و بدل میشه دوستانه یا خصمانه بودنش معلوم نیست. مثلا از یه بچه میخوان تعریف بکنن بگن توفه چه نقاشی کشیدی، توفه مثلا، حالا ازا تعریف میکنم خر نشه لوس بشی مثلا فلان کنی، یعنی بچه نمیدونه، باید به خودش بباله، باید بترسه. یا بخوان از یکی تعریف کنم میگن چطور پدر سوخته مثلا. ناصرالدین شاه مثل که از هر کی میخواست تعریف کنه بشه پدر سوخته، از هر کی خوشش میومد. خب وقتی پیام های اینقدر دوگانه هست، باز این بچه در وضعیت پان امبیوالنس، پان انگزایتی قرار میگیره. این تئوری رو هم لیمن واین گفته، تئوری سود و هستایل، سود و میوچال. بنابراین همه این تئوری ها راجع به خانواده‌ای داره صحبت میکنه که بچه تکلیفش همش نامشخصه و در واقع هم استراب زیادی داره، هم حساسیت زیادی باید به محرک ها داشته باشه و همین که یه بار سنگین انتخاب همیشه روش هست. حالا شما ممکنه بگید که خب مثلا مسئله ژنتیک وجود داره. آره، اما مسئله ژنتیک ممکنه در یک دوقلوی مونوزیگوت اون یکی قلش 50% بگیره. بنابراین فشارهای محیطی، یعنی که این مسئله ژنتیکی، چه بیماری‌های ویروسی، چه قحطی مادر در دوره جنینی، چه فشار یه خانواده که سودو میوچال هست یا اسکیس فامیلی هست، همه اینها اون ژنه مستعد رو در واقع روش فشار میارن، مثل ظرف ترکداری که شما روش آب سرد و گرم می‌ریزید اون وقت شکاف برمی‌داره. بنابراین این تئوری ها مکمل هم هستن، لازم نیست که فکر کنید این تئوری درسته یا اون تئوری. و بالاخره تئوری های اکسپرس موشن، یکی در بعضی از خانواده‌ها هیجانات خیلی زیاد ابراز میشه، مثلا با داد با هم حرف میزنن، صدای تلویزیون بلنده، همش دارن داد میزنن، بعد یه چیزی مثلا میخوان پرت میکنن یه چیزی رو، یعنی یه جوری فضای پر هیاهوی هست. و این هم در شکل در واقع بروز اسکیزوفرنیا نقش داره، هم در عود اسکیزوفرنیا. یعنی بیماران اسکیزوفرنی دیدن که اگر خانوادهشون رو وارد درمان فامیلی تراپی بکنن و اکسپرس اموشن خانوادهشون پایین بیارن، یعنی خانواده یاد بگیرن آرامتر صحبت کنن، شمرده تر صحبت کنن، شلوغش نکنن این مسئله که پیش میاد، درها رو محکم به هم نزنن، تلویزیون رو خاموش کنن وقتی که لازم نیست، وقتی خشم خیلی قرار نیست زیاد بشه فحش ندن به هم دیگه. دیدن بیماران اسکیزوفرنی که فامیلی تراپی پیدا کردن و خانواده اکسپرس اموشنشون پایین اومده، که بهش های ای ای میگن به مخفف، وقتی های ای ای تخفیف پیدا کرده شده لو ای ای، اینا یک پنجم میشه. یعنی مثلا در یه مطالعه خانواده هایی که های اکسپرس موشن داشتن، بیمار اسکیزوفرنی از بیمارستان مرخص شده با دارو، ظرف یک سال 25-50% دوباره برگشته به بیمارستان. اون خانواده هایی که فامیلی تراپی گرفتن، های اکسپرس موشنشون کاهش پیدا کرده، 5-10% ریلپس در سال اول داشته. یعنی هر دو داشتن دارو مصرف کردن، هر دو بستری بودن، ولی این فامیلی تراپی یک پنجم کرده این ماجرا رو. در نتیجه با وجود این که داروهای روانپزشکی خیلی به درمان کمک کرده، ولی همچنان درمانهای سایکوسوشیال خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه این دارو موفق باشه یا موفق نباشه، یا بیمار با دارو کمپلیانس داشته باشه یا با دارو کمپلیانس نداشته باشه. خب بفرمایید.